ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
از ما زمینیان به شما آسمان سلام، از ما زمینیان به شما آسمان سلام، مولای دل شکسته امام زمان سلام. این روزها هزار و دو چندان شکسته ای، این روزها هزار و دو چندان شکسته ای، حالا کجای روزه بابا نشسته ای؟ رخت سیاه داغ پدر کرده ای، رخت سیاه داغ پدر کرده ای سند، قربان ریشه های نخ شال ماتمت. آماده می کنی کفن و تربت و لحد، آماده می کنی کفن و تربت و لحد، مرد سیاه خدا صبرتان دهد.
مظهر حق نور چشم حضرت هادی، معنی صدق و صفای مالک امکان، دست بزن دامن شهنشه عالم، یازدهم حجت مهیمن منان، مظهر حق نور چشم حضرت هادی، معنی صدق و صفای مالک امکان، دست بزن دامن شهنشه عالم، یازدهم حجت مهیمن منان، خسرو دین عسکری که پیش جمالش درده شرمنده از نیر تابا، نام گرامش حسن که خصلت و خویش، شد حسن اندر حسن به حسن فراما، نام گرامش حسن که خصلت و خویش،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. تسلیت عرض می‌کنیم فرا رسیدن شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو، اولا خدمت قلب داغدار حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، و ثانیاً خدمت تمام شما شیعیان و دوستداران حضرت و خدمت تمام حقیقت جویانی که در سراسر عالم بیننده برنامه دفاع از تقلین هستند، برنامه که سه‌شنبه شبها به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه برای دفاع از حیثیت واقعی که تقلین داشتند و گاهی محجور مانده بین برخی از افراد. در این برنامه طبق معمول هفته گذشته در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی هستیم. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله، تشریف آوردید خدمت.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجا وصلى على من بيمنه رزق الورى والوجود ثبت في الأرض والسلام مولانا صاد الأحسن الزمان خدمة شما جناب آقای حسینی و بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و خدمت همه عزیزان و سروران و به خصوص خدمت قلب دعابر امام زمان تصحیح تعلق دارم. خدمت مسئول
شکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب آنچه که میدانی شما قطعا اگر پیگیر بوده باشید این هست که در برنامه دفاع از ثقلین در بخش ابتدایی اخبار رو تقدیم حضور شما بینندگان از ارجمند میکنیم و دوست داریم ببینیم که استاد ابوالقاسمی چه اخباری رو در خصوص ایام اخیر آماده کردن که تقدیم حضور شما بینندگان از ارجمند داشته باشن انشاءالله.
اما اخباری که از هنوز هم اون کاری که شیعان در اربعین کردند داره تأثیر خودش رو میگذاره. یک نویسنده سعودی که واقعا مربوط این برخورد کریمانه عزیزان عراقی و دیگر کسانی که در این راه خدمت کردند به دوباره سید الشهدا شده یک متن نوشت و خانم ندا آل سیف نوشت که عاملان حج در عربستان سعودی این روش کسانی که در راه کربلا بودند رو سر لوحه خودشون قرار بدن، یعنی یاد بگیرند کسایی که به اسم خادمان حرمین هستند از خادمان حضرت سید الشهدا علیه السلام که چطور حاتمانه اینطور میان و هر آن چیزی که داشتن در راه اهل بیت میدند در راه خدا همین کار انجام بدن. باز الان ایام زیارتی حضرت امام حسن عسکری است. در سامرا یک چند تا عکس دیشب گذاشتن در خبرها که یک جوان بدون دست با دست قطع شده داره خدمت میکنه برای زائرین امام حسن عسکری علیه السلام. خب چقدر زیباست، هر کسی هر طوری که بتواند محبت خودش به اهل بیت رو ابراز میکنه و ثابت میکنه، این یک طرف. اما در طرف دیگه در مکه اولین تجمع ملحدین برگزار شد. یک سمیدانی گفتم خواهیم برقرار بکنیم در مکه که ملحدین و کفار درش جمع بشن. خب مکه محل تجمع اونها بشه. از اون طرف آقایون میگن یاد بگیرید از خادمین سید الشهدا، شما ادامه کنید خادم حرمین هستید. حالا خادم حرمین در کشور شما چه کار دارن میکنن؟ دارن ملحدین تجمع برقرار میکنن. اتفاق دیگر افتاد. خب شیعیان جرمشون چیه؟ اینا محب اهل بیت هستند. هفته گذشته در عربستان 4 شیعه اومدن شهادت دادن به نفع یک سنی. دادگاه میگه چون شما شیعه هستین قبول نمیشه. شهادت 4 نفر شیعه رو به نفع یک سنی قبول نکرده در منطقه دمام عربستان. خب آیا واقعا این منطق به حساب میاد؟ این دین به حساب میاد که شما ادعاش رو دارید؟ از اتفاقات ناراحت کننده که چند قبل باز رخ داد، شهادت 3 نفر از ایرانیان در سمت جنوب شرق کشور بود که توسط روس‌ها کشته شدند. خبر دیگری که بود در عراق هنگ مالک اشتر مدارکی پیدا کرد که رسما دخالت عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی رو ثابت میکنه. ماشین هایی که با پلاک عربستان وارد عراق شدن رسما، یعنی مرز عربستان باز شده، اینا ماشین هایی که با پلاک عربستان، این ماشین بی، این پلاک قرمز، پلاک های خصوصیه و به اصطلاح مخصوص عربستانه. ملاحظه میکنید این رنگ های قرمز تمام اینها پلاک های برای اردن از عربستان سعودی کیسا. خب رسما تجهیزات در اختیار اینها قرار میدند. در طرف مقابل اون کسانی که فریب خورده اینها بودند، تعداد زیادیشون اومدن در دمشق خودشون پناهنده به دولت شدن، شما ما را از دست داعشیان نجات بدید. عربستان به داعشیان پول میده، تعدادی از مسلحین مخالفین در محدوده اون اتفاق پیمان آشتی که بستند پناه آوردن به دمشق و گفتن ما و خانواده هامون رو معات العائلات سوریه و مسلحین سابقیم. صده ها خانواده اومدن به دمشق که ما رو نجات بدیم. ببینید مشخصه عربستان از که دفاع میکنه. اینا که خودشون گفتن ما دولت مخالف هستیم الان به دامن دولت پناهنده شدند. اما خبرهای دیگری که بود، دستگیری تعدادی از تروریست‌ها و رؤساشون در ایران بود. خبر دیگه اینکه امریکایی‌ها رسماً فیلمش پخش شد که برای داعشی‌ها با چتر سلاح برسیدن، این بار در منطقه‌ای بود که درگیر بود مستقیم، یعنی این زمینی‌های عراقی دارن بهشون حمله می‌کنن، اونا می‌خوان عقب نشینی بکنن، همون موقع هواپیمای آمریکایی میاد و برای اونها رو که بمباران بکنه با چتر تجهیزات و سلاح میفرسته. چتر بعدشون به دست دولت ارتشی افتاد، همه چهار منطقه رو گرفتن و اینا به دستش افتاد. خب این چه کاریش که انجام میدن؟ یعنی عربستان طرفداری میکنه، امریکا طرفداری میکنه و به اصطلاح در طرف مقابل اینا خود اهل سنت از اینا فراری هست. خبری که باز رسما اعلام شد، داعش 2000 نفر رو در سوریه اعدام کرده که نصف اونها یعنی 1000 نفرشون از یک قبیله سنی بودن. داعش در این چند وقت اخیر 1000 نفر سنی رو از یک قبیله اعدام کرده.
همین داعش که میگفتن فقط یک سیلی زده.
بله فقط یک سیلی زده. و باز همین داعشی ها با النصره درگیر شدن و النصره‌ای ها جالبه، من حالا عکسی هم گرفتم، گفتن داعشی ها خوارج زمان ما هستن. همون روایت پیغمبر که راجع به خوارج آخر زمان صحبت کرده، النصره‌ای ها میگن اون روایت در مورد داعشی ها صدق میکنه. اینم اگر الله سبحانه و تعالی فرمان تصدیق بیانیه شون که دادن، اصلا بسم الله الرحمن الرحیم وثیقت و عهد پیمان نامه که با هم بستن، پیغمبر فرموده در آخر زمان خوارجی میان، لذا ما برای مقابله با این خوارج با هم داریم متحد میشیم بر ضد داعش. اینا هم امضاشون پایین، جیش الاسلام، تجمع شهید، جیش اصول شرقیه و جبهه النصره. کار به جایی رسیده، النصره‌ای ها خودشون میگن اینا چی هستن؟ خوارج هستن. حالا باز عربستان طرفداری بکنه مشکل نداره،
به داعش گفتن روتون سیاه.
اینا درگیریشون با اهل سنت، مفتی اهل سنت 300,000 نفر از اهل سنت ثبت نام کردن برای مقابله با داعش و این تروریست‌ها. 300,000 نفر اهل سنت، افتای سنی ها در عراق خبر داد، بیش از 300,000 نفر خودشون ثبت نام کردن برای جنگی با داعش. پس ما وقتی میگیم اینها سنی نیستن، اینا با اهل سنت هم دشمن هستند، وهاب یا دشمن اهل سنت هستند، همینه، شکی دوش نیست. باز از اتفاقاتی که افتاد، خب میدونید یمن سنی زیاد داره، شیعه هستن، اهل سنت هم هستن. بعد از این که سنی ها و شیعه قدرت در یمن با هم به دست گرفتن، 300 طلبه سلفی رو که ما شونی وهابی که سلفی هم تقریبا یکی هستن، 300 طلبه سلفی از یکی از حوزه‌های اونجا فرار کردن. خب بابا الان حکومت هنوز دست سنی هاست، هنوز رئیس جمهور اونجا سنیه، برای چی فرار میکنید شما؟ برای اینکه این سنی ها با شیعه ها یکی شدن. میدونن این سلفی ها اگر قدرت دست اهل سنت باشه، اینها دیگه چیزی دستشون نمیرسه. خبر دیگه، خب هفته قبل بعد اینکه آقای مبلغی از اساتذه گرانقدر شرکت ولایت رفتن به الازهر و در اونجا در اونجا شرکت کردند، به شدت اینها نگران شدن، شروع کردن به پخش خبرهای دروغ. قبلا هم گفته بودیم جس شاپ مؤسسه هستن، چند تا از کسانی که سابقا در الازهر بودند به اسم مثلا ما طلبای الازهر، اینا در الازهر یه سال درس خوندن در عربستان، مؤسسات دادن به اسم الازهر، بعد بیانیه هایی دادن بر ضد شیعیان و خطر شیعیان. همین بیانیه ها رو هم سایت های خبریشون بزرگ کردن، العربی و چه و چه بزرگ کردن که آقا شیعه ها چنین چنان، و حالا که دوباره در همین بعد از این قضایا مفتیان الازهر گفتن نه آقا ما ارتباطمون باشه ارتباط نزدیکه و ارتباطمون باشه قطع نخواهیم کرد. این هم خبری دیگه. اما جالب بدانید با همه اینها اتفاقاتی که افتاد شیعه و سنی با هم متحد شدند و ضربات مهلکی رو بر داعش وارد کردند و هفته قبل هفته واقعا سنگینی برای داعشی ها بود، به حدی که فرماندهان داعش خانواده های خودشون از موصل فراری دادند و به سوریه بردند و الان تقریبا خودشون از عراق قطع امید کردن به صورت کامل، یعنی دیگه تقریبا احتمال میدم تا یکی دو هفته دیگه عراق انشاءالله به صورت کامل پاکسازی بشه از اینها، مگر انشاءالله اتفاق خاصی بیفته،
حکومت‌های دیگه
برسه، حکومت‌های دیگه عربستان از امریکا بهشون برسه، ولی با وضعیت فعلی اونها دیگه از عراق الحمدلله قطع امید کردن و شکستشون در عراق انشاءالله به زودی شکستشون در سوریه رو هم دفعی خواهد داشت. اما خبر جالبی که هفته قبل بود به یک کودکی در عربستان جایزه دادن به خاطر طرح ابتکاری که داشت و اون طرح ابتکاری حالا از شهاده هم خیلی مناسب نیست، ولی ببینن بعد این سریشون یک سرسره طراحی کرده برای طواف دور کعبه که یه سرسره ما دور کعبه داشته باشیم و مردم بیان برن از اون بالا و صبح بخورن بیان پایین و سه این آقام یه جایزه ای دادن که بله عجب تر جالبی ما تا بال همشه بگی نکرده بودیم. خب اینا یه
خیلی اینا
بله اینا خیلی زیاد فکر کرده، این یه نهایت فکرشون بوده که اینجا رسیده.
شاید چند وقتی بخوام برای رنگ یه جمارات مثلا یه سری وسایل تیراندازی اینا
بله ممکنه از این کارا بکنه. خبر دیگری که باز هفته قبل بود و جالب بود، یک داعشی رو اینها اعدام کردن. علت اعدامش چی بود؟ تعدادی از اهل سنت برای اعدام آورده بودن در سوریه، یکی از داعشی ها میبینه پسر خاله خودش داخل این اعدامی هاست، هر چه میکنه آقا این اعدامش نکنید، این سنی از فامیلای خودمونه رفیق خودمه قبول نمیکنه، میکشن اون طرف رو. بعد میبینن این گریه میکنه میگه تو هم تحت تأثیر کفار هستی و خودش رو هم میکشن به خاطر اینکه گریه کرده برای یک فامیل سنی خودش که چرا او رو کشتین، داعشی ها این شخص رو کشتن. خب اونها چه افرادی هستن؟ واقعا حیوانات خیلی وقتا بهتر از اینها برخورد میکنن، این جنایت هایی که داعشی ها دارن واقعا حیوانات خیلی وقتا از اینها بهتر برخورد میکنن. این بعضی از خبرهایی که بود. اما دو خبر دیگه هست، حالا امشب دیگه ما احتمالا خیلی به برنامه خودمون نرسیم، اما چون اتفاقی که هفته قبل رخ داد اگه یه شب زودتر بود برای ما راحت تر بود، ما مجبوریم یه هفته صبر بکنیم با اینکه لحظه شماری میکردیم برای گفتن این خبر. تماسی بود که دوست عزیزم آقای شریف با یکی از شبکه‌های وهابی گرفتند با شبکه رسال حق و در این تماس حالا آقای مدیر اون شبکه گفتیم که ما مناظره دعوت میکنیم شما رو، چیزی که ما اونجا دیدیم به هر چیزی شبیه بود غیر از مناظره، به چند دلیل، یکی از ادلش بحث وقت بود. بحث وقت ما برای شما عرض کنم، مثلا به آقای شریفی سرجم 26 دقیقه وقت داده در همون مدتی که داگر مناظره است، خود آقای انصاری 1 ساعت و 8 دقیقه صحبت کرد.
چه مناظره عادلانه.
جدای همین در تمام صحبتش فریده راجع قطع کرده. اول این کلیپ که ما خواهیم دید راجع به این مناظره اینه که آقا اصلا ما چرا با این آقا مناظره نمی کنیم؟ آقای ملازاده بارها گفته بود، خب ما خود آقای ملازاده رو خیلی در شخصی نمی داریم که اذیت ذهنی سالم و درست باشه و احتیاج به روانکاوشون قطعا داره، ولی آقای ملازاده با همه این مشکلاتی که داره تشخیص داده بود که آقای انصاری یک شخص نادان است و واقعا هم همینه، ادعای مناظره میکنه. آقای شریفی تماس گرفته بود، حالا من بعدا مناظره دادم، همون اول مناظره گفت که آقا راجع به به اصطلاح شروط مناظره قبلا صحبت کردیم که من یک کلیپ پخش میکنم از استاد شما، شما جواب بده، بعدا هم شما یک کلیپ از من پخش کن من جواب میدم. آقای شریفی آقا من خواهم یه شروط صحبت کنم، این موضوع شروط مناظره فهم میکنه وقت چند دقیقه باشه چطور مطرح بشه، من تصویری بیام نیام اصلا متوجه این حرفا نیست، نمیفهمید از چیه. کلیپ اول رو با هم ببینیم. ما
ببینیم کلیپ اول رو و قضاوت کنید.
پاسخ میدید، بعد گفت خواستید که 3 دقیقه به شما وقت داده بشه که به اصطلاح دروغ از ما پخش بکنید و ما پاسخ بدیم. من گفتم به جای 3 دقیقه من 10 دقیقه به شما وقت میدم. شروط مناظره صحبت شده. میخواید که من صداتم پخش بکنم دوباره بذارم اینجا؟ آقا برای من ببین، برای من شروط و موضوع صحبت نکن، من همین چیزا رو بلدم. این بازی
همه بازی ها رو شما بلد هستید.
نکته اول. نکته دوم، خب ما با آقای ملازادش که گفت من در مناظره اهانت نمی کنم چون نمی تونستیم مثلا نمی شه همین سونست جوتنه خوشون گه داره باش مناظره نمی کنیم. اون وقت آقای انصاری توقع دارم ما بهشون مناظره بکنیم که با این که قول هم داده در مناظره توهین نکنه، اما ببینید چطور صحبت می‌کنه در همین مناظره. کلی بعد رو هم
می‌خوام می‌کنیم از شما بینندگان عزیز، اما ادبیات همین آقایی که آقای ملازاده میگفتش که ایشون در نفاق دومی نداره رو ببینید.
جواب با ادب و با تربیت یک کلمه بالا پایین صحبت کنید قطع می‌کنم.
شما مؤدب صحبت کن تا بی مؤدبانه
صحبت کنید. شما مربوط نیست. من اینجا این شبکه مال منه، من در شبکه خودم دارم صحبت میکنم. شما باید مقید به نظام و قوانین شبکه ما باشید، نه اینکه به ما تعیین تکلیف کنید.
من اخیرا قدمم چیزی که من با شما تکلیف کنم ادب داشته باشید. اگر توی فرض تماس من درونه فرقاشی کنید،
من فرقاشی نمی کنم. یک لحظه من مثل شما توهین نمی کنم. نه شما داری امیالانم داری غلط میکنی احمق نادان جاهل. شما عقل داری شعور داری یا نداری؟ اگر شما عقل و شعور داشته باشی خیلی دوستش. اما این انسان جاهل تر از این است که با من مناظره بکنه و با امثال من مناظره کنه.
واقعا چه ادبی، چه عصبانی شده بود.
خب حالا عصبانیتش هم به خاطر اون حرفا بود که در مناظره رد و بدل شد. حالا
فکرشو نمیکرد،
بله اصلا باورش نمیشه این اتفاق بیفته که یه کسی که نه درس طلبگی خونده نه دانشگاه خونده. ما بارها بهشون گفتیم آقای شریفی شما یه نظر اگر به تو ادبیات عرب کار کنه حداقل غلطای اعرابی اینا که طبیعیه یوم نخونده، ولی توقع نداره همچین کسی اینطور خرابش بکنه در شبکه خودش. اما ایشون میگه مناظره. خب ببین اگه مناظره است، آیا مناظره با قطع صدای یه طرف مقابل، با بریدن صداش، با قطع کردن تماسش با هم میسازه؟ کلیپ بعدی با هم ببینیم.
ببینیم کلیپ بعدی رو عدالت وهابی گونه در مناظره رو.
همین الان صحبت بکن. داخل موضوع. من اصلا وقت همه وقت برای شما. من هیچی صحبت نمی کنم. بسم الله
الرحمن الرحیم. من فقط در شما وقت میخوام بدون به تماس بنده رو قصد شما تحضیفات جناب آقای زهری در رابطه با آقای بخاری رو خدمت شما عرض کنم. قبوله.
من همین کلیپای تو رو پخش کردم. این محمد بن اسماعیل بخاری نیست، صاحب کتاب صحیح بخاری نیست. آقای علی شریفی، اینجا شبکه ولایت نیست، اینجا وصال حقه. خواب کردی نشون بده. کجا گفته؟ کجا حتی ابو زرعه کجا گفته؟ چرا دروغ میگی به ابو زرعه دروغ میبندی؟ قطع کردم. بینندگان عزیز گرامی قطع کردم.
Thank you.
بله این هم عدالت وهابی گونه. اصلا نکته یک بار بالاخره یک حرف راستی زد تو مناظره هم بود که اینجا شبکه ولایت نیست.
این داره اونجا شبکه ولایت نیست. در شبکه ولایت بیننده سنی میاد بیشتر کارشناس صحبت میکنه.
بله.
شما میگید مناظره است. فحاشی میکنی. فرق بین شروط و اصلا نمیده شروط تعیین بکنن. خودت یک ساعت و 8 دقیقه و 4 ثانیه صحبت میکنی. به طرف 26 دقیقه و 22 ثانیه با قطع مکرر صحبتش، با بستن مکرر صداش و آخرم قطع تماسش. خب اگر جرأت داشتی باش بحث اینجا تماسو قطع کردی آخر چه مشکل داشتی صداش اصلا کلا تماسو قطع کردی رفت بعدش هم میگی که خودش قطع کرد. حالا رفقای آقای شریف اونجا ضبط کردن و نما دادن و ما برای شما پخش کردیم که مشخص میشه. شما فکر نکن فقط توی شبکه خود نیستی و هیچ کس هم خبردار نمیشه چه اتفاقی. نه، طرف مقابل هم ضبط میکنه، مناظره رو پخش میکنه، هیچ دردسری. همون کلام ما پخش کردیم و رسوا شد این شخص. اون وقت به نظر شما اصلا این شخص با استاد قزوینی خیر، با بنده خیر، با آقای شریفی لاغت ما بزنه
واقعا نه،
یعنی اصلا مناظره نیستش این. ما اسمش اصلا مناظره نمیذاریم. نکته بعدی، خب میدونید این وهابی‌ها تناقض زیاد دارن. یه شرط خیلی جالب بوده که دو مناظره، آقا کار به تناقضات من در مناظره نداشته باشید. کلیپ بعدی رو با هم ببینید.
ببینید کلیپ بعدی رو چه ادعایی رو کردن.
خب این آقای انصاری اومد گفت این دین لیلی
به انصاری کار نداشته باشه.
نه فقط کار دارم اون دروغای تو رو می‌خوام. میگم آقای انصاری اینو گفته تا یه سری تغییر به انصاری کار بده. اتفاقا
من همین کلیپ های تو رو پخش کردم، به من کاری نداشته باش که من چی گفتم چی نگفتم. آه پس با کارگردانش باید کار باشه شاهی شریفی یا فیلم بردار.
به من کار نداشته باشه، بابا داره با شما مناظره میکنه چی بگه. بعد جالبه ببینید حرفایشو که اصلا مدرک نمیشه، خودش تو مناظره حرف زده مدرک نمیشه، حرفای خودشون مدرک نیست. کتابا رو میاره، آقا من به این کار ندارم، من فلان کتاب کار ندارم. چی گفته؟ هر چیزی که من خودم دلم میخواد همون باید باشه تو مناظره. پس مطلب اول ایشون مراعات ادب رو نمی‌کنه، شرط رو نمی‌ذاره تعیین بشه، وقت رو نگه نمی‌داره، صدا رو قطع می‌کنه، تماس طرف مقابل رو قطع می‌کنه، تو حرفش می‌پره. بعد آقا کاری به حرفایی که من تو مناظره نداشته باشید، بهش که من میگم کار نداشته باشید. بحث بعدی، خب آقا شما اون موقع با آقای شریفی با چه عنوانی بحث کردید؟ با چه عنوانی؟ به عنوان بیننده، به عنوان نماینده شخص خاصی. ببینیم شو خودش چی میگه، خودش میفهمه حرف خودش چیه. نکیل برای با هم ببینیم.
خودشون که ظاهرا متوجه نشدن، ببینیم شما بینندگان عزیز میفهمید.
آقای علی شریفی، من الان نه شما مدرک میخوام، نه سند میخوام، نه تصفیه از قزوینی میخوام، نه تصفیه از قزوینی میخوام، نه تصفیه از قزوینی میخوام، هیچی نمیخوام. به عنوان یک بیننده عادی هم باهات صحبت میکنم. به عنوان یک بیننده عادی هم باهات صحبت میکنم. به عنوان یک بیننده عادی هم باهات صحبت میکنم. آقای علی شریفی به نمایندگی از قزوینی و شبکه ولایت، این آقای علی شریفی بود به نمایندگی از قزوینی، خیلی دوست داشت که با من مناظره بکنه. آقای علی شریفی بود که به نمایندگی از حوزه علمی قم، که به نمایندگی از حوزه علمی قم و آقای قزوینی و شبکه ولایت. آقای علی شریفی، من الان نه شما مدرک میخوام، نه سند میخوام، نه تصفیه از قزوینی میخوام، هیچی نمیخوام. به عنوان یک بیننده عادی هم باهات صحبت میکنم.
بله، به عنوان بیننده عادی مناظره میکنم. خیلی جالبه ها، توی این کلیپ شما صدا واسه میگفتن که آقای شریفی خیلی دوست داشت با هم مناظره بکنه. فشار قبلا میگفت که آقای شریفی داره فرار میکنه از مناظره.
اینی که ماها از وهابی که نباید توقع داشته باشیم یک روده راست در شکمش باشه،
حتی تو یک برنامه.
اگر یک روده راست در شکم وهابی ها پیدا کردید، اون موقع باید تعجب بکنید. البته حالا میخوایم وارد خود مناظره بشیم. 4 تا بخش علمی داشت به اصطلاح این مناظره و 4 تا سوال مطرح شد در اونجا که حالا انشاءالله شما خواهید دید این 4 تا رو. ولی من نکته مطرح بکنم، موضوع مناظره چیه؟ موضوع مناظره استاد ما آقای قزوینی حفظه الله فرمودند مناوی گفته آقای ذهبی حرفهایی زده که با وثاقت بخاری در تعارضه. بخاری طبق نظر آقای مناوی، طبق آن چیزی که مناوی از ذهبی نقل کرده در ضعفا اومده، به نظر آقای ذهبی بخاری ثقه نیست. چرا؟ چون مناوی رو گفته. خب تازه که بریده بودن کلا که در برنامه داشتم می‌خواستم اینا رو پخش کردم جواب دادن. ما راجع به این می‌خوام بحث بکنیم. آقای انصاری دقت کنید شما، یعنی واقعا اگر کسی ذره مناظره بداند موضوع مناظره، ببینیم آقای غزنی راز گفت یا دروغ گفت. آقا سلام، اصلا شما آخرین حرفی که میتونست به فرض بشه ثابت کنی، خب استاد غزنی اشتباه کرده باشه، حالا آقای ذهبی نکرده باشه، مناوی گفته باشه، یه عالم دیگه شما، اون ابوذر رو تعریف کرده باشه بخاری، ابوذر نه ابو حاتم تعریف کرده باشه، ابو حاتم نه زهری تعریف کرده باشه، به اساس بخاری تعریف کرده. یعنی شما حد اکثر یا تو مناظره ثابت کنید آقا ذهبی نبوده، یه شخص دیگه تعریف کرده بخاریو، فرقی میکنه؟
خیلی به حال جهر وارده،
جهر وارده. حد اکثر آقا عقل داشته باش، موضوع میخوای انتخاب کنی برای مناظره، موضوع درست انتخاب کن.
آقای ملازاده این چیزا رو ازشون دیده بود که گفتش ایشون
میخوای موضوع انتخاب کنی که به دردت بخوره، یه فایده ببری، یعنی به حساب میگن شما دو طرف برای ایشون بود. اگر ثابت میشد که آقای ذهبی طبق مبانیش آقای بخاری ضعیفه و حرفایی داره که نتیجه تضعیف بخاریه، خب ذهبی تضعیف کرده بخاریه که واقعا هم همین هست، حرفای آقای ذهبی و مبناش دقیقا تضعیف بخاری رو ثابت میکنه. اگر بگه نه آقای ذهبی نگفته، ابو زرع گفته، ابن ابی حاتم گفته، خب حتی اشتر میشه آقای غزنی اشتباه کرد ولی ابو زرع بخاری تضعیف کرد، بازم شما باختیم، چه ضرری به ما میزنه؟ یعنی این فرق، من واقعا تعجب میکنم از اون کسانی که این رو به عنوان شبکه، از ما متعدیم نیستن، خیلی بینندش هم پایینه بعد از مناظره به خاطر حالا بازبخشی که در فضای مجازی داشته بود، تعداد بیننده هایی که داشت و بیننده های کلیپ هایی که آقای شریفی داشته بود از بیننده های مناظره گوش دادن بیشتر بود. این آقای شریفی شخصی تعداد بیننده های کلیپ های آقای شریفی بیشتر از بیننده های مناظری بود که آقای انصاری چندین بار تاکید کرد آقا بریم ببینید و فلان و بیسار، یه شخص بینندهش از آقای انصاری بیشتره. با اینکه آقای شریفی نه طلبه است نه دانشجویه، هیچ نام نخونده، خب باید بره خجاله بگی من جایی بودم باید مصابب برم بمیرم. این هست که یه شخص عادی کسانی که نظر او رو راجع به مناظره قبول دارم بیشتر از کسانی که من یه شبکه دارم و نگاه میکنم. به همین دلیله واقعا هم حتی کیاش، خب اصلا حتی که نمیپذیرم هیچ انسان سلیم النفس قبول نمیکنه حتی کیاش به صورت خلاف عدالت برخورد کردن نمیپذیرم. ادعاهای بزرگ کردن تناقضات در یه مناظره در یه برنامه بودن نمیپذیرم ازش، نمیذارمش کنار، من اتفاقا افتاده الان. اما بریم سراغ مناظره. چهار بخش علمی داشت، چهار تا مطلب مطرح شده، شما خودتون نگاه کنید و دیگه شاهکارش در بخش سومه، یعنی اوج افتضاح آقای انصاری در بخش سوم مناظره مشخص میشه. البته مناظره یکم تخصصیه، یعنی موضوعش بعدا یکم اشتباه هم همینه، خب یه موضوع تخصصی انتخاب کنی که معلوم نمیفهمه چیه، موضوع خلق قرآن
لقمه بزرگتر از ذهنشون اومد.
خودم حالا بعد متن رو خونده، اصلا من خودم گوش می‌دادم حرفاشو خندم گرفت، اما دیگه ترجمه کرده غالبا چون که تو این بحثا رو غلط ترجمه کرده اعراب شده خودش نمی‌خواد وارد بشه، وای غلط طبیعی از اون طرف کس بخوام مشخص علی به طلبم درست کنه، یعنی مشکلاتو داره اونا رو با کار نداریم. ما الان فقط به بحث علمی کل کلیپ تقریبا حدود 36 دقیقه شد که ما در آوردیم مناظره یک ساعت و حالا نمیدونم چقدر شد، 1 ساعت 8 دقیقه 21 ساعت و نیم تقریبا مناظره شده. بحث علمیش همین چارگیر بیشی شما ببینید، یعنی فحاشی های آقای انصاری ما بریدیم قطع صدا هاش هم تا تونستیم دیگه اونجا که بحث مشخص شده منقص شده. اگر آقایون وهابی ادعا میکنن آقای انصاری جایی تونسته غیر اینها مطلبی بگه درست جواب این چهار تا مطلب، ما استقبال میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم، میگم برای این حرفا زدی. کلیپ بعدی با هم ببینیم،
ببینیم کلیپ بعدی رو ورود به بحث علمی خواهیم داشت در مورد این مناظره چه شده در این مناظره از لحاظ محتوایی.
خب آقای غزنی مطلب رو فرمودن که تضعیف شده آقای بخاری توسط جناب آقای ذهبی، برای این قضیه ادله های مختلفی ما تو برنامه نگارشی ذکر کردیم، از جمله اینها یکی از ادله اینه که خود جناب آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد خدمت شما عرض کنم 13-71
بله
اصحاب بن راهوی میگوید هر حدیثی که ابو ذرده نمیشناخت آن اصل و اساسی نداشت. این حرف جناب آقای ذهبی خود آقای ذهبی ذکر کرده این مطلب رو چه جناب آقای ابو ذرده روایات بخاری رو ترک کرد و اصلا از ایشون روایت نقل نمی کرد بنابر همون قولی که از ایشون ظاهر شده بود بحث لفظ به قول معروف ایشون گفت خلق قرآن لفظ خلق قرآنی از اینها این مثلا اولی که من به شما اسناد کردم جناب آقای ذهبی خودش این قاعده رو استفاده میکنه که ابو ذر اگه یک روایت رو ترک کنه اون روایت به اون راوی از اساس دیگه اصل روشی نداره خود آقای ذهبی همین نفس کرده که جناب آقای ابو ذر بخاطر ترک کرد بخاطر این مرد حالا همین شما ما جواب بده این تضعیف آقای ابو ذهبی در رابطه با بخاری اولین تضعیف به طور لایحه
آقای علی شریفی ابو ذرعه در موردش امام ذهبی میگه که هر حدیثی رو که ابو ذرعه قبول نداشته باشه اصل و اساسی نداره. من هیچی دیگه نمیگم. مرد هستی شهامت داری یکی از روایت های امام بخاری رو که ابو ذرعه رد کرده باشه برا من بیار. عزیزم علما انقدر حساسیت داشتن به این موضوع که امثال ابو ذرعه روایات بخاری رو ترک کرد، یعنی از بخاری روایت نکرد. به خاطر همین بعضی از علما انقدر حساس بودن که احادیث و روایات محمد بن اسماعیل بخاری رو از تاریخ محمد بن اسماعیل بخاری رو ترک کردن. مشکل حدیث نبود، مشکل این بود که آقا من این قاری قرآن چون که از اخلاقش از تقواش خوشم نمیاد نمیخوام از این قرآن یاد بگیرم، میرم از قاری دیگه یاد میگیرم. آقای شریفی برگرد سر ذهبی، من به این مسئله اصلا کاری ندارم، من به این مسئله اصلا کاری ندارم. ذهبی در کجا گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست و ضعیف است؟
ابو ذرعه به اعتراف خود ذهبی بخاری رو گذاشت کنار. این آقای انصاری هم اعتراف کرد، گفت آقا ابو ذرعه گفت من از ابو بخاری روایت نمیگیرم، از طریق دیگه میگیرم. یعنی چی؟ یعنی بخاری رو ترک کرد. هم ذهبی میگه هم اعتراف این آقای انصاری. خود آقای ذهبی میگه آقا همچین کسی دیگه هیچ پایه و اساس ریشه ای نداره این شخص.
کجا گفته پایه و اساس ریشه نداره؟ بخون نصفشو. در کجا گفته ذهبی که روایتی رو که راوی رو که روایت‌هاشو ابو ذرعه ترک بکنه این روایت هیچ اساس و ریشه و اصلی نداره؟ بخونی همین نص عربیشو. این روایت هیچ اساس و ریشه و اصلی نداره. بخونی همین نص عربیشو.
طاق ابن راهوه یقول کل حدیث لا یعرف ابو ذر الرازی فلیس له اصل.
کل الحدیث ترجمه کن اینو.
طاق ابن راهوه میگه هر حدیثی که ابو ذر نمیشناخت آن اصل و اساسی نداره.
خب کی گفته راوی؟ گفته حدیث. ابو ذرعه ترک بکنه این روایت هیچ اساس و ریشه و اصلی نداره. خب کی گفته راوی؟ گفته حدیث. بخند به این بدبختی، بخند آقای شریفی به این دروغت، بخند. گفته حدیث نگفته راوی، گفته حدیث. اگر که احادیثی که بخاری روایت کرده و ابو ذرعه و غیره در جای دیگه این روایت ها رو قبول نداشته باشند، حرف شما در اون صورت صحیح هست. بازم این یک دروغ دیگه. آقای علی شریفی خواهش میکنم برگرد سر اصل موضوع.
چه کار کرده آقای انصاری در این مناظره؟ توضیحتان ایرستاد سهرا آقای ذهبی گفته از تضعیفات ابو ذرعه رو قبول دارم، عملا هم ثابت کرده صدها جای کتابش. تنها دلیل تضعیف ابو ذرعه ترک کرده روایت رو، ابو ذرعه ترک کرده راوی رو، و ترک راوی خیلی بدتر از ترک روایته. یعنی شما اگر یه راوی رو بذاری کنار تمام رو بچه‌ها میذاری کنار از طریق او و یه جایی رو پیدا کنی. من وقتی آقای زید رو قبول ندارم هر چی روایت زید بیاره برای من میگم از شما قبول نیست. ترک روایت خیلی ساده تره. ذهبی حتی در باب ترک روایت هم حرف ابوذر رو قبول کرد، در باب ترک راوی هم قبول کرده. آقای انصاری جواب داد گفت علما به روایتاش اشکال نداشتن، به تقواش اشکال داشتن، به اعتقادش اشکال داشتن. بدتر کردی. حالا بگوید آقا بفرض بخاری تو چهار تا روایت اشتباه کرده، این که خیلی ساده شد. وقتی که خود بخاری رو قبول نداشتند، یعنی هر چی رو باید بخاری نقل کرده میگه کنار، خراب کردی کارو، بدتر کردی. این هر دو، یعنی واقعا من تعجب می‌کنم این شخصی که فرق بین دو نمی‌فهمه. حالا آقای شریفی که سبک‌تر آورد، این داره سنگین‌تر رو میگه خودش. بعد خب متوجه شد عبارتش گفت، گفت کجا ذهبی تضعیف ابوذر در روایت رو قبول کرده؟ آقای شریفی این حرف بعد شما بود، گفت بله هر روایتی که ابوذر نشناسد اصل نداره. گفت نه، این که تو آوردی راجع به حدیث و روایت، من راجع به راوی میخوام. بابا شما خودت گفتی راجع به چی؟ راجع به حدیث. شما راجع به حدیث آورده، میگفتی راجع به راوی، راجع به راوی میآورد، اونم داریم، مشکلی هم نداره. راجع به راوی هم گفته که وقتی آیز ابوذر کسی تعریف کرد مطلوب تونست برایش کنار، این هم هستش. پس این مرحله اول که صغرا آقای ذهبی تضعیفات ابوذر را قبول دارد، کبرا خود آقای ذهبی میگه ابوذر بخاری رو چیکار کرده؟ ترک کرده. آقای ذهبی تضعیفات ابو حاتم رو قبول داره، خود آقای ذهبی میگه ابو حاتم او رو ترک کرده. نتیجه میگه چی؟ چونکه آقای طبق قواعدش آقای بخاری ضعیفه.
برای منطق نخونده ایشون.
این یکی. اما بریم سراغ کلیپ دوم. این که مشخص شد که تناقضات در هر باشد. کلیپ دوم با هم ببینید.
ببینیم شاهکار شاهکار چهارم پنجمش بود در این مناظره بعد از اون فحاشی هاش. کلیپ بعدی رو ببینید.
جناب آقای ذهبی اسم این جناب آقای بخاری رو در کتابی آورده بود که این کتاب افرادی نقش دادن که این افراد لین یا لین الحدیث بودن. خب آقای انصاری اومدن گفتن لین یک یعنی انسان نرم و انسان درست، یک انسان به هر حال طبع لطیفی که همینم دروغ بود، ما تو کلیپ نداشته پخش کردیم. اما بریم سراغ اینی که لین از نظر جایگاه یا لین لین الحدیث یا لین بودن از نظر قدال احسنت چه جایگاهی داره. پنج تا قاعده در رابطه با تضعیف یک راوی رو ذکر کردن، از جمله کتاب فتح المغیب و شرح فقیه الحدیث. خدمت شما عرض کنم که راوی هست متوفای 902. ایشون در این کتابش ذکر میکنه و پنجمین دلیل تضعیف یک شخص رو میاره که این شخص و فلان لین او لین الحدیث او فیه لین. این شخص اگر لین باشد، لین الحدیث باشد، لین باشد، این قاعده جرح هست و قاعده تضعیف هست نسبت به خدمت شما عرض کنم یک راوی. و جناب آقای ذهبی هم همین قاعده رو برای آقای بخاری استفاده کرده و بر مبنای همین این دلیل دوم اینی که استاد قدوری فهم بودن جناب آقای ذهبی بخاری رو تضعیف کردن و طبق رجال آقان وهابی عصر حاضر اگر یک راوی بهش یک جرح وارد بشه، جرح که نه حتی متهم بشه که آقای عدل هاشمی آقای خدمتی گفتن، هیچ روایتی از این شخص پذیرفته نیست و این شخص کنار گذاشته میشه، هیچ روایت از پذیرفته نیست، حتی اگر متهم بشه که حاضر و اتهام بحث اتهامه. بحث این که دیگه بحث تضعیفه. این مطلب دوم که ما با آقای انصاری ارجاع میدیم که جناب آقای ذهبی بخاری رو تضعیف کرده نسبت به این مطلب، چرا که کتابی ذکر کرده که اسم اون کتاب اصلا اینه که به حال افرادی که به اینها جهل وارد شده یا اینها لیان الحدیث بودن و لین بودن. حالا خارج از موضوع نری آقای انصاری، اولا دو تا سوال. یک، این رو جواب به ما بده که حاجبای قضیه فرمودن طبق این مبنا فرمودن و خودشون اعتراف کردن، ما گفتیم کلیپ میشه آقای هاشمی هم هست، آقای خدمتی هم هست، که اگر شخص حتی متهم شده که روایت قبول نیست، این شخص جهل بهش وارد شده، کارش تمومه، هیچ روایت ازش پذیرفته نیست. این یکی ما جواب بده. دو، شما اومدی توی این سایت ده خدا نشون دادی، گفتی لین یعنی انسان نرم خو، انسان خوبی، خیلی ملایمی بوده، چرا اون دروغ رو گفتی و خط پایینش رو نخوندی که همونجا ده خدا میگه این یکی از قواعد جهر به حال استفاده میشه، یعنی تضعیفه؟ اینو ما جواب بدهیم. سری بسم الله.
همین که زهدی گفته باشه محمد بن اسماعیل بخاری لین الحدیث است، همین رو نشون بده به من در کجا گفته.
جناب آقای زهدی اسم بخاری رو تو کتابی آورده که این کتاب مال افراد ثقه هستن که اونها لین هستن و ثقات فیهم لین.
اسم کتاب
افعال مخلوقین خب مخلق من المجهولین و ثقات فیهم لین. تعلیف الامام الحافظ شمس الدین بن عثمان بن قایماز از زهدی دمشقی. درسته
تو
کتاب
نویسندم
که همینه.
خب اینجا شخصیت ها شماره داره، فلان فلانی شخصیت شماره چند؟
زیر شماره 3605.
خب شخصیت شماره چند؟
زیر شخصیت شماره 3605.
بیچاره آقای علی شریفی گفتید در دیوان ضعفا و متروکین و ثقاتی که لین الحدیث بودند در اینجا محمد بن اسماعیل بخاری رو آورده، در حالی که در این کتاب محمد ابن اسماعیل بخاری رو نیاورده.
آقا آورده، من خوندم، نشون بده کتاب تو.
دروغ میگی. شخصیت شماره 3605. آه 3605 میگه محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری خدم بغداد بعد 500. محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری در بعد از یعنی در قرن ششم بعد از 500 سال هجری وارد بغداد شد و كتب عنه جماعه تعدادی از اون نوشتن و قال ابن الجوزی کذاب. ابن الجوزی میگه کذاب. شخصیت 3605 محمد بن اسماعیل بخاری نیست. بابا تو فرق بین قرن دوم هجری و قرن ششم هجری رو نمیفهمی. یک با امام محمد بن اسماعیل بخاری که در قرن دوم بوده، یکی که در قرن ششم بوده. مونتا تو که دروغ میگی که شخصیت 3605 صاحب کتاب صحیح بخاری است، چرا دروغ میگی؟ آقا این بقیهش دوستان نشون بدن. بقیهش دردی رو برای شما بدبخت و دوانه می کنه. بقیهش بقیهشی میگه اما محمد ابن اسماعیل الامام مؤلف صحیح فتقتون. محمد ابن اسماعیل امام صاحب کتاب صحیح بخاری فتقتون. بعد از آن فما سلم من کلام لعجل مسئله قرآن. ایشون در امان نماند در مسئله لفظ قرآن. ترکه لعجلها ابو زرع و ابو حاتم. به خاطر همین قضیه که ایشون قائل به خلقت صدای قاریان قرآن بود، ابو زرع و ابو حاتم چیکارش کردن؟ ترکش کردن. دوستان نشون بدن در اینجا که امام زهبی میگه که فقلت اما محمد ابن اسماعیل الامام المؤلف الصحیح فثقتون. الان در بندان یک شخصیت آقا این دیوان از ضعفا و المتروکین. دوستان عزیزشون بدن شما که اینقدر حماقت و جهالت دارید که فرق بین این دیوان و که دیوان ضعفا و المتروکین تألیف الامام حافظ شمس الدین ابن عثمان ابن قایماز الذهبی الدمشقی. این اسم کتاب دیوان ضعفا و المتروکین. دیوان ضعفا و المتروکین این اسم کتابه. این اسم کتابه. بابا تألیف الامام حافظ شمس الدین ابن عثمان ابن قایماز از زهدی الدمشقی حققه و وضع فهارسه و اشرف علی لجنه من علما به اشراف ناشر.
آقای انصاری دیوان الضعفا و المتروکین و خلق من المجهولین و ثقات فی املین.
آقا این اسم کتاب. این اسم کتاب. آه این اسم کتاب. اینم صفات کتاب جلوی شماست. لا حول ولا قوه. خب آقا این دیوان ضعفا و متروکین و خلق فی املین درست. آیا محمد ابن اسماعیل بخاری به عنوان یک شخصیت در اینجا مطرح شده؟ در کجا مطرح شده؟ در کجا مطرح شده؟ در کجا؟ دروغ نگو آقا. این دوستان عزیز نشون بدید. آقا این حرف میم. آقا این حرف میم نشون بده. مالک، مأمون، مبارک در اینجا هیچ کدومش محمد ابن اسماعیل بخاری در اینجا به عنوان یک شخصیت ذکر نشده. چرا داری دروغ میگی؟ محمد ابن اسماعیل بخاری به عنوان یک شخصیت در این کتاب ذکر نشده. اگر ذکر شده محمد ابن اسماعیل بخاری شخصیت شماره چنده؟
بله، ملاحظه فرمودید اسم این شخص رو با وجود اینکه در کتاب ثقاتی که درشون لین هست آمده، ولی چون چاپخونه در فهرست اسم آقای محمد بن اسماعیل بخاری صاحب سیار نیاورده، پس آقای ذهبی شما تعریف نکرده بودید اونجا.
این هم استدلال های آقایان خیلی استدلال ها قوی است. من خلاصه بحث رو مطرح بکنم. اولا تو این سال آقای شریفی استدلالی مطرح کردن، کتابیست هر کس در این کتاب بیاید یا ضعیف است، ضعفا، یا مجهولی، یا ثقه است اما فیه لین. یعنی دیست قصد فیه لین، این ثقه است ولی تضعیف هم داره. و طبق مبانی وهابیت ما ثقه‌ای که تضعیف داره در واقع
ثقه نمیدانه
نداریم. البته این مبنا قبلا بعد از اهل‌سنت هم داشتن، ولی حالا وهابیت خیلی دارن به خاطر تضعیف فضایل اهل بیت شما رو میدن. ضعفا، مجهولین، گروهی که ثقه درشون لین هست. خب و اول جوابی که قبلا به رودای انصاری، آقا لین ولی نرم خوه دیگه، اینجا دولت نگرد نصرحت نشون خیلی آبروش میرفت. دوم میخواد اشکال بگیره به آیه شریفی، آیه شریفی این کجا اومده، شماره چند؟ آیه شریفی گفت ویل شماره 36-05. در جواب اصلا تو این کتاب محمد بن اسماعیل بخاری نداریم. آقا نشون بده، اگه واقعا نره نشون بده. آورد گفت بله یه محمد بن اسماعیل بخاری هست، اما این اون محمد بن اسماعیل بخاری شما نیستش. حرف عوض شد. خب این کیه؟ قرن ششم. تو دروغ گفتی که گفتی 36-05 سال صحیح بخاریه. آقای شریف گفت من از اول گفتم چی؟
زید
36-05. گفت خب به درد شما نمیخوره. آه تو چی کار به درد ما بخاریه نمیخوره؟ من بهت از اول گفتم زید شماره فلان نشون بده. اگر مرد نشون بده. گفت به درد شما نمیخوره. آخر با اکران نشون داد و به زور متن رو خوند. گفتش که درست اینو گفته، ولی قبلش گفته چی؟ ثقه است. آیه شریف جواب داد مشخصه. اسم کتاب چیه؟
ثقاتون فی
هم ضعفا، مجهولین، ثقاتون فی هم لین. کدوم وقتی نمیشه؟
ثقاتون فی هم لین.
ثقه اگه نمیگفت ثقه که دیگه میشه ضعفا قطعا. تو اون ضعفا یا صرف قرار میگرفت. صرف و مجرد آوردن تو این کتاب منابی عصبانی کرده، سبکی عصبانی کرده.
اونها نرفتن فهرست رو نگاه بکنن ببینن اسماعیل بخاری نیست؟
فهرستی در کار نبوده.
آها. بعدا این وهابی اضافه کرده.
چی جواب داد؟ گفتش که خب این که شما اینطور کردید چون شماره نداره من قبول نمی کنم. خب شماره رو کی گذاشته؟ آقای بخاری خودش گذاشته. آقای بخاری خودش گذاشته؟
نه خیر قطعا.
این چاپخونه گذاشته. و دیدید تو همون کلیپ هم اومده که چیکار کرده برای یه فرد دیگه. دو تا اسم شبیه همه. اسم اول فراموش کردم دیگه، گفتم من فراموش کردم چون دقت کردم. دو نفر هستن. مثل محمد بن اسماعیل بخاری صاحب شریف
بود
و محمد بن اسماعیل بخاری کذاب، دو نفرن. اولی آورده اما فلانی ثقتون. درسته؟ برای دوم شماره زده بود یا نزده بود؟
اینجا زده بود.
زده بود. این اما فلانی ثقتون یعنی چی؟ شماره داره. یکی از افراد این کتاب یعنی چی؟ ضعفای متروکینه، ثقاتون فی املینه. بله دیگه شماره هم داشت. خب ثقاتون فی املینه آقای ذهبی اصلا برای تضعیفی برای ذکر کرده بود؟
نه خیر
نیورده بود.
یعنی اگر شماره خود واقعا قانع میشد آقای انصاری
اون وقت برای محمد بن اسماعیل بخاری، چون در آبروزی و وهابی اشتباه کردن، گفتن نه اینجا شماره نمیذاره اصلا مخفی بمونه. دقیقا مثل همون یه محمد بن اسماعیل بخاری دارم که کذابه، یه محمد بن اسماعیل بخاری ثقتون فیه لین پشت هم آورده،
مثلا لینش خیلی قوی
تضعیف هم برش آورده تازه. خب چرا شما نداشتین؟ این باز گردن شما وهابی هست بدترش کردی، اومدی ابروش درست نشکی هم کور کردی.
سلام حسین، در مورد عنوان کتاب هم توضیح میفرمایید در چاپی که این آقا نشون میداد ثقتون فیه لین اصلا نبود.
متاسفانه این وهابی خب حواسشون به این چیزا هستش دیگه، این کاری که انجام میدن یه کاری بازیایی در میارن. فکر کنم حالا مثلا طرف نگاه کنه خب این ثقه است دیگه، حالا چرا آورده؟ میگه نمیدونیم چرا آورده. اما اگر کسی محقق باشه اینا نگاه کنه دقیقاً متوجه میشه مقصود چیست و چطور بوده. اما این که اگر اصلا آزا فرمان ببینید چی میگه تو همون مقدمه از ضعفا و مشکوکین مقدمه، این صاحب مقدمه میگه که وهابیست. میگه من خواستم مثل اونا انجام بدم. در اصلی که ما داشتیم 5109 نفر بود، 5688 نفر بود. وقد بلغ عدد المترجمین فی 576 نفر. این اصلا عنوانایی که خود اونجا چقدره؟ 576 است. بعد شده چند تا؟ توسط این وهابی
5685.
اصلا عددا با هم سازگاری نداره. این وهابی نیست، برای خودش بالا پایین کرده، یه جوری بعضی از ضعفا رو جدا کرده، صحیح ها رو جدا کرده، این در اومده.
ولی ظاهرا آقای مناوی اون چیزی رو که دیده بوده
واضحه که الان ما دیگه مشخصه.
بله.
یعنی دو تا محمد بن اسماعیل بخاری داریم. آقا محمد یه بار شما میگی انما، دقت کنید اونه که اهل فن نمیدونن. مثلا آقای ذهبی توی لسان المیزان میاد، یه توی میزان اطلاع یه راویو میاره، بعدش یه راویه دیگر میاره، میگه انما ذکرته لتمییز. من این دوم یارم نمیخوام تضعیف بکنم، قصدم فقط چیه؟ فرق گذاشتنه. که بدونی اینو با شما نگیم، هر وقت یه کتابی مخصوص ضعفا باشه، یه شخص غیر ضعیفی رو برای فرق گذاشتن داخلش بیارن تصریح میکنن، میگه اینو من برای فرق گذاشتن ذکر کردم. اما برای بخاری نه، این نگفته. میگه یه نفر فلان، اما محمد اسماعیل فلانی اینطور سر جز درجه سقطون فیه دینه.
یعنی یه تنبیه میاره اگر نخواد این کار رو بکنه، حواستون باشه این با اون شخص
باید تذکر بید که نبید اون مشخص هستیه. لذا منابی صبح که اینو فهمیدن. این هم که جواب دوم آقای انصاری، آقا چون فهرست نداشته این وهابیه ما قبول نمی کنید از شما. خب این دیگه جواب اینه. اما بدترین کاری که آقای انصاری داد تو این بخش سومه، خوب دقت بکنید، آقای شریفی بخشی رو میخونه، میگه آقا همین مطلب تو همین صفحه است. آقای انصاری میگه بله همین رو میخونم. میخونه، ترجمهش نمی کنه. بعد میگه آقای شریفی چرا دروغ گفتی؟ یعنی همون مطلب هم میخونه بعد چرا دروغ گفتی؟ چون اگه میخون واقعا مفتده هم شد. وقت سوم مناظره رو هم ببینیم.
ببینیم سوم این شاهکار این آقای وهابی رو که چه کار کرده در این مناظره، چطوری آب خودش رو برده.
سیر اعلام نوبلا جلد 11 صفحه 509.
این جلد 11 صفحه
509. مشایخ خراسان 3 نفر هستند. قتیبه علی محمد ابن مهران رجال این شهر 3 نفر هستند. سمرقند بخاری قبل از این که از او ظاهر شود آنچه که ظاهر شد. و محمد ابن یحیی و ابو زرقه. در چی میگیم؟ که من ذهبی میگویم. این از دقتهای جناب عیون است. در رابطه با چی؟ در رابطه با آن چیزی که از بخاری ظاهر شد.
جلد 11 کتاب سیر اعلام نبلا. دوستان خوب زوم بکنن. اینم صفحه 510. قل هذه دقه من عیون. میگه این قضیه‌ای که عیون در موردش به اصطلاح حساسیت نشون داده از دقت ایشون سرچشمه میگیره.
ذهبی داره قول جناب عیون رو نقد میکنه، طرف اون در میگیره. بعد میگه فجون
کجا طرفشو گرفته؟ دروغ دیگه کجا طرفشو گرفته؟ کجا طرفشو گرفته؟
نشون میده.
خب دقت یعنی کجا طرف عیون رو گرفته؟ کجا گفته که انا اؤید العیون؟ کجا گفته؟ وقتی داره میگه شما از طرف وکیل مدافع عیون و ذهبی نیستی، شما این چیزی که اینجا نوشته ترجمه بکن، دروغ نگو. کجا طرفشو گرفته؟ دروغ دیگه. به از دقت ایشون سرچشمه میگیره. کجا طرفشو گرفته؟ دروغ دیگه. به از دقت ایشون سرچشمه میگیره.
چیزی از بخاری ظاهر شد امر خفیف از مسائلی بود که ائمه در مورد آن اختلاف داشتند و آن مسئله قرائت بود به قول شما در قرآن. حالا همینجا میخوام صحبت کنم که نامیده میشد به این عنوان. پس خوب بیاد گوش کنید که کلام آخر اینجا میگه پس جمهور ائمه و سلف بر این نظر بودند که قرآن کلام الله و غیر مخلوق است. یعنی این چی میگه این قاعده؟ اینجا آقای ذهبی میگه آقای بخاری چیزی رو گفته بود که خلاف اون بود که ائمه اهل سنت و جمهور ائمه به اون قاعده اعتقاد داشتن. به همین دلیل ابو زرقه، ابی حاتم و زهری روایت بخاری رو ترک کردن و جناب آقای ذهبی میگه اگر ابو زرقه روایت کسی رو ترک کنه اون روایت اصلا اساس نداره. و به همین دلیل مناوی سر ذهبی بسیار توتیده که آقای قزوینی پیشواری که تو همین کلیپ گفت به این دلیل ذهبی بخاری رو تصدیق کرده و آقای مناوی هم کلی حمله کرده به جناب آقای ذهبی که خود الحمدلله چیزی منو پخش کردی. من مثلا جناب آقای صبحی مناوی رو نشون دادم.
صفحه نشون بده در کجاش گفته خود این سفر انتخاب کردی. که محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری قائل به خلق قرآن بوده. بسم الله.
آقا میگم این از دقت‌های جناب عیون است. این یعنی چی؟
خب
بگو. میگه از دقت‌های جناب عیون است. این یعنی چی؟
از دقت‌های جناب عیون هست که والذی ظهر من محمد امر خفیف من مسائل التي اختلف فی الائمه، از جمله مسائلی است که ائمه در آن اختلاف داشتن فی القول فی القرآن، در مورد قولشون در مورد قرآن. و تسمى، این چیزی که ائمه اختلاف داشتن غیر از خلق قرآن است. و تسمى مسئله افعال تالین، که اینو به چی میگن؟ افعال قاریان قرآن. فجمهور الائمه یعنی همه ائمه و سلف و الخلف که در بینش محمد بن اسماعیل رو به خاطر تاکید میاره اینجا، الا ان القرآن کلام الله، قرآن کلام الله است، منزل غیر مخلوق و منزل است و غیر مخلوق است.
عندما تقول الجمهور ماذا يقصد الجمهور؟
الجمهور اكثر العلماء. اما بالنسبه للاصطلاح العام يقول الجمهور،
نعم،
بغير تقييد بالمذاهب الاربعه المقصود الاكثر.
نعم.
والاكثر يعني امر نسبي.
فجمهور الائمه يعني حمية ائمه.
الجمهور اكثر العلماء.
فجمهور الائمه يعني حمية ائمه.
الجمهور اكثر العلماء.
آقا ببین آقا علی شریفی فرار نکن، سیانمایی نکن. لا حول ولا قوه الا بالله. آقا علی شریفی اصلا ربطی نداره سه و غیر سه و با و تا. من میخونم گوش کن. و اما البخاری، امام ذهبی میگه بعد از اینکه کل اقوال امام احمد و عیون و به اصطلاح ابو زرع و غیره غیره رو بیان میکنه چی میگه؟ و اما البخاری فکان من کبار الائمه الازکیا، امام بخاری از بزرگان ائمه هوشمند بوده، ذکی بوده. فقال ما قلت الفاظنا بالقران مخلوقه و انما حركاتهم و اصواتهم و افعالهم مخلوقه و القران المسموع المتلوع الملفوظ المكتوب في المصاحف كلام غير المخلوق. امام محمد بن اسماعیل بخاری میگه که اقوال ما که قرآن رو تلاوت میکنیم صدای ما این مخلوق است، اما این قرآنی که نوشته شده و محفوظ هست و از روی اون ما میخونیم و مکتوب هست در مصاحف کلام الله غیر مخلوق، کلام الله هست که مخلوق نیست.
جناب آقای زهری و ابو زرعه و این ابی حاتم که عصر جناب آقای بخاری بودن گفتن از بخاری همچین چیزی مطرح شد. با ذکر فرم من خوندم که جناب آقای زهری میگه بخاری قول لفظی رو اظهار کرد و لفظی در از ما از جهمی بدتره. این آقای ایشون اومد از ذهبی یک مطلبی بود گفت نه بخاری قائل به این نبوده. آقا ذهبی تا بخاری چند قرار به هم فاصله داشتن که تو بدون فرم همچین مطلبی آوردی؟
بله بینندگان عزیز، این هم بحث دیگه‌ای که ایشون داشت. فکر کنم استاد ابوالحسن واقعا یک بار همون عبارات رو نخونده بود قبلا که ببینید.
هم نخونده
گفته شده.
اول آیه شریف چی میگه؟ میگه زهری عبارتی از اعیان نقل میکنه که خودش میگه چی؟ هذه دقه من اعیان. این دقت نظر است. خود انصاری هم خوند گفت چی؟
گفت دقت نظرهای این شخص بوده.
گفت دقت نظر ایشان سرچشمه میگیرد. میگم آقای قرآنی مطلبی گفتم که از دقت نظر ایشون تصدیق میکنه. یعنی چی؟ این تاییدش رو نمی کنه.
بلکه اصلا تایید دیگه
مشخصه. آقای شریفی گفت که نقل کرده تاییدم کرده. دروغ نگو، کجا تایید کرده؟
باید بگه انا فلان.
حتما باید این جمله که من میگم بگه تا بعد من قبول بکنم. اگه غیر این حرف گفته من قبول نمیکنم. بابا خودت میگه این از دقت نظر عیان سرش میگه که این حرفو زد. یعنی چی؟ تو دروغ داری. بعد حرفشیه میگه اعیان حرف میزده که بخاری قائل به چی بود؟ خلق افعال تالین بود. بعد جمهور الائمه در مسئله قرآن بخاری اعتقاد به خلق افعال تالین داشت. بعد جمهور این فایل چی؟ یعنی در مقابل بخاری جمهور تو همون مسئله جمهور یعنی غالبه بدون اون شخص قبلی جمهور هر وقت میگی یعنی اینجا یک نظرش تقریبا همه اتفاق دارن اما یه مخالفی هم هست. جمهور یعنی نظری که مخالف هم دارد. دیدید ترجمه عربی هم گذاشته بودیم. میگه بخاری در باب قرآن اعتقاد به مسئله افعال تانوین داشت، جمهور اعتقاد به عدم خلق قرآن دارن. یعنی چی؟
بخاری
نظرش با نظر اونا
فرق
میکرد. گفتش که من یه رفیق دارم که بلد نیست رانندگی بکنه، اما یه رفیق دیگه دارم اینم بلد رانندگی بکنه. معنی داره؟
لطیفه با این عبارت بسازه.
بخاری کل علما اعتقاد به عدم خلق قرآن داشتن، اما بخاری اعتقاد به عدم خلق قرآن داشت. من نداره. شما دارید میگه جمهور یعنی یه نظر مخالف هست، اینم نظر دومش. آقای شرکت که آقای فال یعنی چی؟ این فال که یعنی چیه؟ گفت من به سه و واو کار ندارم. من چون گفتم جمهور یعنی اجماع علما، به دروغ تعریفم کرده من رو. یعنی همه علما بدون استثنایی اعتقاد به عدم خلق قرآن دارن. پس چون همه علما بدون استثناء بخاله من داخل این باشه. مشخصه استدلال چیه؟ از یه طرف خود آقای ذهبی میگه بخاری قائل به خلق افعال تالین بود و جمهور در طرف مقابل او جمهور اعتقاد به عدم خلق دارن. یعنی اعتقاد بخاری نوعی از اعتقاد به خلق قرآن به حساب میاد. خلق قرآن درجاتی داره، یکی از درجاتش افعال تالینه. میگه نه، چون گفت جمهور پس معلومه مقصود همه است، بخاری منظورش نیست. این راجع به اینجاست. چی جواب داد؟ گفت بله، ذهبی همین رو که نقل میکنه آخرش میگه چی؟ میگه بخاری اعتقاد به خلق قرآن نداشته. آیشه کنیم که تناقض ذهبی قبلا گفته این اعتقاد، اون بر میگه نداره. ثانیاً خود آقای ذهبی نقل کرده بود روایتی که از زهری و دیگرانی که این اعتقاد به یکی از مراتب خلق قرآن داشته، خودش نقل کرده. بعد تو حرف بی سند خودش اینجا که ادعا میکنه قبول میکنی؟ حرف علما قبول نمیکنی؟ تناقض رو که ما نباید جواب بدیم. یه جا گفته اعتقاد داشت، یه جا میگه نداشت. خب تناقض خودشه. ثانیاً اصلا سلام نه به فرض اینجا گفته نبود، این که بیشتر گفته اونجا که با سند نقد کردم میخواد چیکار کنی؟ اینم باز جواب نداد. و باز کلیپ بعدی با هم ببینیم که اون هم یکی از تناقضات بسیار عجیب شبیه همینه.
بله، البته خب بحث خلق قرآن بحث مربوط به قرن 4 و 5 میشه، اختلافی که بین اون موقع مسلمان ها بوده. یه موقع بحثش تخصصی هست، اما خب در مورد همین موضوع دعای این آقایی که آقای ملازاده میگفت پارچه فروشی، که در پارچه فروشیش ایشون آقای ملازاده گفتن دزدی میکرده و الان اومده در شبکه‌شون باز به قول آقای ملازاده دزدی میکنه، هیچ گونه واقعا اطلاعی نداره، اومده در خصوصش به قول خودش میخواد مناظره هم بکنه. کلیپ بعدی رو ببینید.
امام محمد بن اسماعیل بخاری کتابی داره در مورد اینکه صداهایی که صادر میشه از قاری قرآن مخلوق است. قول امام بخاری در چی بود؟ اینکه میگفت که صدای قاریان قرآن، این صدای قاریان قرآن، این هم خلق شده است. این خلق شده است، صدای قاریان، نه که قرآن خلق شده باشه. فما سلم من کلام لعجل مساله قرآن، ایشون در امان نماند در مسئله لفظ قرآن. فما سلم من کلام لعجل مساله لفظ، امام بخاری مسئله خلق قرآن نبود، مسئله لفظ فی القرآن در اینجا قول اطوال تالین. ترکه لعجلها ابو زرع و ابو حاتم، به خاطر همین قضیه که ایشون قائل به خلقت صدای قاریان قرآن بود، ابو زرع و ابو حاتم چیکارش کردن؟ ترکش کردن.
آقا یه کلمه من رو بخونی، طبق همین تالینی که تو میگی تضعیف کردن بخاری رو
یاد نکردن.
طبق همین تالینی که تو میگی تضعیف کردن بخاری رو یاد
نکردن. چیکارش کردن؟ ترکش کردن.
تضعیف کردن بخاری رو یاد
نکردن. چیکارش کردن؟ ترکش کردن.
تضعیف کردن بخاری رو یاد
نکردن. کسی که قائل به خلقت قرآن باشه، نه لفظ فل قرآن، شما به اندازه جاهل هستی که مسئله خلق القرآن و لفظ فل قرآن رو متوجه نمیشی که یعنی چی؟
آقا شما نظر در رابطه با لفظ قرآن چیه؟
لا حول ولا قوت.
آقا یک کلام من ازت پرسیدم حتما جواب ندادی. شما الان میگی بخاری قائل به خلق لفظ قرآن بوده، شما اینو کفر میدونی یا نمیدونی؟
کسی که قائل به خلقت قرآن باشه کافر است.
نه
نظر بخاری
با خلق لفظ قرآن، شما نظر موافقه با بخاری؟
من نظرم موافق نیست، منتها این مسئله کفر نمیاره.
همون چیزی که این آقای انصاری میگه که بخاری قائل به مسئله بوده تو بحث خلق لفظ قرآن، طبق همین عقیده جناب آقای ذهبی نقل میکنه دوری گفت بخاری قول لفظیه رو اطاعت کرد و لفظیه در نظر من از یحیی بدتر است. شما شما جهمی رو کافر میدونید، یعنی از نظر آقای زهدی بخاری کافره.
دروغ میگی، دروغ میگی. الان همین مطلبی که گفتی در این صفحه اومده، دوستان عزیز نشون بدن. و بالغ الامام احمد في الحق عليهم وثبت عنه انه قال اللفظ الجهميه وقال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو الجهمي. اللفظ الجهميه وقال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو الجهمي. اللفظ الجهميه وقال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو الجهمي، ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع. فدروغ میگی، چرا دروغ میگی، چرا دروغ میگی، چرا دروغ میگی، چرا دروغ میگی؟ جهمیه کسایی که قائل به خلقت قرآن بودن، قائل به خلقت قرآن بودن. بابا تو اینقدر جاهل هستی که نمیدونی قول خلق قرآن
چیه؟ من قائل به قرآن مخلوق چیه؟ لفظ قرآن رو میگه، نه خود قرآن.
اقوال تالین امام محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلقت افعال تالین بوده، فعل، فعل تالین، نفس قرآن مخلوق. ایشون در امان نماند در مسئله لفظ قرآن. لفظ قرآن، فما سلم من کلام لاجل مساله لفظ. مساله لفظ امام بخاری مساله خلق قرآن نبود، مساله لفظ فی القرآن در اینجا قول اطوال تالین. مساله لفظ فی القرآن در اینجا قول اطوال تالین.
لا حول ولا قوه.
دوستان عزیز، این
در
کجا تضعیف کرده نشون بده؟ وقت داره ضایع میشه آقای شریفی. در کجا گفته محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلقت قرآن هست و یا قائل و یا اینکه زهری گفته باشه که ضعیف است؟ در کجا گفته نشون بده؟ دوستان چند دقیقه مونده از وقتشون؟ یکونین دقیقه وقت داری، از یکونین دقیقه وقت استفاده کن، نشون بده. من این کلیپ رو هزاران مرتبه در این شبکه پخش خواهم کرد. در کجا گفته محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست یا قائل به خلقت قرآن بوده؟ بسم الله.
بله، هزاران دفعه میخوای پخش میرو درست باید خود 2000 دفعه. اصلا شبکه رو تحکیل کنید، به دنبال اون پولایی که از مولا زاده بالا میگیرید فقط این رو پخش می‌کنید. خب آبروتون وقتی می‌خواد بیشتر از این بره 5000 مرتبه پخش بکنید. واقعا چه تحتی هم کنه صدا بازید.
در ابتدا دیدید که آقای انصاری یه پشتنم فهرست ما بگم تا مشخص شه چه اتفاقی افتاد. گفت بخاری اعتقاد داشت به مسئله لفظ خلق صدای قاریان و به همین دلیل هم ابو زرعه و ابو حاتم رو تضعیف کرده. بعد گفت نه، ابو زرعه و ابو حاتم رو تضعیف نکردن، که کنار هم گذاشته بود قشنگ مشخص بود. آقای شریفی گفت آقا این تضعیف نکردن، خودت بگو اشکال داره یا نداره. اول که جواب نداد، مثلا لفظی هم که خودت اعتقاد داری اشکال داره یا نداره. آقای گفتیم شو بده سلطنه همینجاست. گفت کفر نمیاره. آقا کفر نمیاره، بدعت نمیاره. جالب اینجاست، حالا شما میگی کفر نمیاره، گفت کفر نمیاره. آیه شریفی گفت زهری همون جا میگه لفظیه چی هستن؟
جهمیه.
جهمیه هستن. گفت نگاه کنیم متنو، خون اللفظیه الجهمیه،
جهمیه.
من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جهمی. این عبارتش بود. گفت چرا دروغ میگی که گفتن لفظیه جهمیه؟
ندیده بوده تو دلقه واقعا
ندیده بوده خودش خون و خود این که من خوندم چیه؟ چی جریان شده؟
کجا اومده اینجا؟
لفظیه جهمیه. آقا چرا دروغ میگه لفظیه جهمیه؟ خودش داره میخونه که چرا دروغ میگه. بعد گفت جهمیه کسایی که لفظیه هستن نیست، کسایی که قائل به خلقت خود قرآن باشن. بخاری قائل به خلقت الفاظ قرآن بود. باز دید تعارض شده، چیکار کرد؟ بحث رو عوض کرد. گفت بخاری به لفظ کار نداشته، بخاری قائل به چی بوده؟ افعال تالین بوده. حالا این افعال تالین چی؟ عبارت اخرى از همون لفظه. تو همین کلیپ هم گذاشته بودن که وقتی میگه افعال تالین مقصود چیه؟ همون لفظه. مسئله لفظ، مسئله افعال تالین پشت هم خودش داره میگه. بخاری حالا شما اسمشو عوض کن، آقا لفظ نه افعال تالین. هر اسم شما میخوای روش بذاری. همین قضیه رو علمای اهل سنت گفتن جهمی است. جهمی میشه چی؟ میشه کافر. چیکارش میخوایی بکنی؟ و خیلی رسوا شد توی این قضیه. نتیجهش رو ببینید خود بیننده های خودشون چی گفتن. کلیپ بعدی با هم ببینید.
ببینیم نتیجه این آبروریزی شبکه وصالی که آقای ملازاده میگفت وصال ناحق. حالا دیگه قضاوت با شما، چه گفتند بینندگانشون در خصوص این مناظره و چه برداشتی طرفداران خودشون داشتن از این آبروریزی که آقای انصاری به تعبیر آقای ملازاده پارچه فروش، که پارچه فروشی حالا دزدی میکرد، چون پارچه فروشی واقعا خوب شد اگر رزق حلال بیاره انسان که خیلی مبارک هست، اما اگر یک شخصی مثل ایشون بشه طبق تعبیر آقای ملازاده وای به حالش، وای به حال اینکه بیاد جلوی دوربین اینگونه آبروریزی بکنه. ببینیم کلیپ بعدی رو.
جدل با امثال بی‌تربیت و بچه سیغه‌ای مثل این آقای شریفی به جز اعصاب خردکنی و وقت طلب کردن چیزی نداره. با اینا بحث کردن هلکیه. این استاد ملازاده اینا اصلا تو شبکه‌تون راه نره. اینا نجسن کسی بر حضور خودم خاطر اینو خورد نکن. این سفیر اصلا راه نداره. من اینجا نشستم در بنده شما میگم خدای من خجالت کشیدم. دروغه که میگفت خیلی من تاخیر میرم. این نفهم جاهل این آقایون اصلا راه نداره بهتره.
درست.
دیشب در برنامه استاد انصاری آقای شریفی تماس گرفت، شبهه مخلوق بودن لفظ قرآن رو مطرح کرد. ما جواب کامل نگرفتیم، مگه میشه آقای استاد دهقان بیشتر توضیح بده؟ ما امروز همین شبهه رو از استادان خام سوال کردیم، اونا جواب کافی برای ما ندادن.
چشم، باز هم خدا نگهدار.
آقای شریفی بی‌شرف و یک شرکت خیلی بیشرفه، یعنی دهنش، یعنی اومد گرفت گرفت میشه چرا آقای انصاری، من اشان نگاه میکردم خیلی وارده، یک چیز علکی رو هی تکرار میکنه، یعنی هر چیز باهوشی آوازه گولش رو میخوره گول قصدی میشه.
برای من برای همین سوالی برای من پیش اومده، دیشب بحثی بود بین انصاری و بین شریفی رافضی که من کلا مخالف این گونه مباحث و مناظره با این شخص کثیف هستم، ولی دیشب شبهه را این کثیف مطرح کرد، کمی برای من جای سوال ایجاد کرد که انصاری هم پاسخ این شبهه را نداد. مسئله همینه، این انسان بی شرف و بی آبرویه که حیفه که ایشون تو تلویزیون وقت بدند و بفرستن تو خونهای مردم. اینا رو باید با سرپایی زد، اینا رو تو خونهای مردم نباید فرستاد، ارزش ندارن. نه، ولی بردن این انسان بی شرف که صد جا فحاشی هم میکنه، بردن ایشون به خانه های مردم نادرسته.
من خیلی عذر میخوام از این صدا میگرفته، از بس که میخواستم این جلبک رو حالی بکنم به آنچه که در مورد محمد بن اسماعیل بخاری در کتاب ها اومده، اما تا آخرین لحظه هر چه سعی و تلاش کردم من نتونستم. بحث مناظره، این مناظره یعنی به معنی اعلام نظر هست، هر کسی نظر خودش رو اعلام بکنه. ما نظر خودمون رو در همین چند شبکه‌ای که داریم اعلام میکنیم و شیعه ها در 50 60 شبکه بیشتر از این که دارن نظرشون دارن اعلام میکنن. شما نظر ما رو اینجا هم بشنوید، اونجا هم بشنوید نظر اونها رو.
شبهاتی که تو شبکه شما مطرح میشه، مثلا همین دیشب آقای انصاری تو اون جلد کتاب و آدرسی که نشون داده بود، تو همون کتاب اومده بود که علمای اهل سنت نسبت به آقای بخاری هم مثلا آقای ذهبی گفته که ایشون قائل به مخلوق بودن لفظ قرآنه. بعد تو همون صفحه کتاب اومده بود که علما، بعد تو همون صفحه کتاب اومده بود که علما، بعد تو همون صفحه کتاب اومده بود که علما.
بله، این همین تفاوتی که گفتم اینجا شبکه ولایت نیست، اون تو سوت دیدی
واقعا اینجا شبکه ولایته و اونجا شبکه وهابیته، مشخصه برای همه بینندگان. البته خب دیگه آقای انصاری گفته بود که من اگه آقای شریفی جرأت کنه بیاد 10 دقیقه وقت بدم هر چی خواست شبکه ما بگه، هر شبهه‌ای بر ضد ما خواست مطرح کنه، بعد ما جواب بدیم. ببینیم آیا واقعا جرأت این کارو داره، اعلام کنه اگر واقعا جرأت بذاره، دروغویش مشخص شد، شبهه وارد کردنش مشخص شد و بی سوادیش مشخص شد، همین مشخص شد. الان ببینیم آیا جرأت هم داره یا نداره نه اون هر دیگه خودش داره پایبند باشه. گو آیه شریفی من 10 دقیقه بهت وقتم، هر چی خواستی بیا اینجا بگو، ببینیم آیه جرأت این کارو داره یا خیر. این راجع به این خبری که ما دوست داشتیم یه شب زودتر انجام میشد تا ما
میتونستیم پخش کنیم،
بله دوستیم همون هفته قبل پخش کنیم،
یعنی همچنان در بخش اخبار هستیم. بینندگان عزیز، این خلاصه از مناظره آقای شریفی با شبکه‌ای بود که آقای ملازاده بارها تاکید کرده این رئیسش با گرگی است که دومی نداره طبق تعریفی که ایشون داشته، بعد اصلا دزدیاشون میگه که دیگه مفصله با شبکه‌های وهابی دیگه دستکی کردن، پولای آقای ملازاده رو بالا کشیدن. خدای ملازاده اینجا اومده اعتراف کرده، حالا ایشون یا راستو میدن یا پا تهمت زننده و دروغگو میدونن. دیدیم که چه آبروریزی بار آمده بود برای این شبکه‌ها. ما ممنونیم از آقای شریفی و واقعا باعث افتخار بچه شیعه هستن. دست درد نکنه شیر بچه شیعه، واقعا آبرو حیثیت اینها رو بردی. منتظر هستیم ببینیم که آیا حاضر هستن حالا بخش دومی یا ایشون حالا کلیپ پخش بکنه یا موزیکی میخوان قرار بگذارن رو بیان برای مناظره یا خیر.
از ما باز هم تاکید میکنیم ما یک درجاتی برای شیعیان قائل هستیم، یک درجه مرجعیت که از همه بالاتره، بعد اون درجه اساتید ما هستن و مشتهدین گرانقدر الله بزرگین قزوینی و امثالهم. مرحله بعد از اونها ما به عنوان کوچکترین شاگردان اونها، باز ما یک سری شاگرده طلبی داشتیم که اونا باز مرحله بعد ما و خب در مرحله و خب طلبا با این بحثا معمولا نشدن، الان دارن دوره آموزشی میبینن و خیلیشون هستن متخصص این بحثا هستن. مرحله بعد باز دانشجوهایی هستن توی زمینه کار کردن. مرحله بعد آقای شریفی نه دانشگاهی بوده نه حوزه‌ای بوده و حتی از پس آقای شریفی هم اینا بر نمیان.
الان دیگه فکر کنم آقای شریفی واقعا شاگرد داشته باشه تو فضای مجازی، اینا قطعا شاگرد
اینا از پس اینا بر نمیان. ببینید چه افتضاحی داره انداخته. خبری که باز دیگه مجبوریم ما مطرح بکنیم اگر چه خیلی هم وقت ندارید، اتفاقی بود که هفته قبل رخ داد و ما از اونجایی که خب دوستدار از دان حلسان هستیم مثل روز مستانی فهمدن بارها فهمودن لا تقولو اخواننا بل قولو انفسنا، بگید اینها جان ما هستند. مراجع ما بارها تاکید کردن که ما با اهل سنت برادری داریم. اتفاقی هفته قبل رخ داد که پیامدهای زیادی هم برای ما آمد و ابراز ناخرسندی کردن از این قضیه و متاسفانه و صد متاسفانه حالا اشتباهی که رخ داده و این کار انجام دادن در سایت جناب آقای عبدالحمید هم این رو نشر دادن و اون مسئله اهدای جایزه کانون مدافعان حقوق بشر که یک سازمان خلاف قانون و به اصطلاح یک سازمان مخالف با قوانین به آقای عبدالحمید که ما قصه می‌خوریم که چرا در سایتشون اقلا این حالا انجام شد یه هدیه برشون آوردن رسمش نمی‌کردن. رسمی کردن این برای اهل سنت تبعات خواهد داشت. ما یقین داریم خود اهل سنت هم پیامک‌های بسیار زیادی ما داشتیم که اعتراض کردن به این قضیه. حالا من بعدش متنش اشاره می‌کنم چه حرفایی بوده و مثلا در دلیل دادن این جایزه بهشون آورده پس از ایفای نقش مولانا عبدالحمید در برخی موارد از جمله آزادی مرزبانان گروگان گرفته شده. خب بابا استاندار اومد گفت جناب آقای عبدالحمید توی این قضیه دخالت نداشتن. وزیر اطلاعات گفت نقش آقای عبدالحمید در آزادی اینها یک نقش بسیار حاشیه‌ای بوده. پس معنی این بهانه اینه که اونم بهانه درستی نیست. واقعیت قضیه چیست؟ من برای شما واقعیت قضیه رو عرض بکنم. ما شیعیان احترام خاصی برای اهل سنت قائل هستیم و اون کسی هم که اهل سنت احترام میذارن بگید ما هیچ وقت بهشون توهین نمی‌کنیم. حتی خود آقای عبدالحمید چون که گروهی از اهل سنت ایران طرفدارشون هستند بارها شده در شبکه ما خواستن ایشون جسارت کنن بعضی از بیننده‌ها استاد ما جلوشون گرفتن آقا ایشون رو بعضی از اهل سنت ایران قبول دارن احترام بهش میذارن. این اتفاق رو انجام دادند برای سوء استفاده از اهل سنت ایران. چرا؟ این گروه در کشورهای خارجی جایگاهی نداشتن، بیشتر توی طرفدارشون نبود. با این کار اومدن بگن ما نزد یک گروه از فرقه های موجود در ایران جایگاه داریم. در واقع رسمیت بخشی به آقای عبدالحمید نبود، رسمیت بخشی به خودشون بود. این قضیه سوء استفاده که انجام دادن. حتی یک پیامکی بود که نوشته بود که ما باور نمی کنیم مؤسسه‌ای که طرفدار بهائیت و مرتدین است مدافع اهل سنت شده باشه. این مؤسسه در سایتش یه مراجعه بکنن، منم رفتم برای پیامک دیدم سایت رو، واقعا یه بخش به بخش دفاعی مذهبی تمام کسی دفاع کرده آقا فلانی مرتد شده چرا مرتد زندانی کردیم، فلانی بهایی چرا با فلان بهایی برخورد کردیم. یعنی یک مؤسسه‌ای که وظیفه خودش رو دفاع از مرتد، حالا کاش فقط بهایی بود،
دفاع از مرتدهای سریع از اسلام و بهایی ها می داند، اومده با این که از خودش رسمیت بخشیده. قطعا اشتباه بود. یکی از ایمیلایی که برام فرستادن، یه لینک فرستادن خیلی برام جالب بود زیل همین بحث، من حالا اگر بتونم بازش بکنم این رو، این لینک رو دوستان ببینن حالا اگر این باز بشه. آقای علیزاده یکی از هنرمنده کشور ماست، از کسی که در زمین موسیقی کار کرده، نشود آقای علیزاده از دریافت نشان شوالیه از فرانسوی ها چکار کرد؟ انصراف داد.
اون که خیلی نشان در حال تضمینی هست،
بسیار معروف بود نشان. یک گروه رسمی نشانی میخوام بدن چون ممکنه شاعبه هایی درش باشه. بعد جالبه تو متنهاش، هنر فراتر از هر مردی حکایتی است، آشنا برای هر انسان، پیام‌آور عشق و صلح و فلان است. بعد میاد میگه من نمیخوام شاهده پیدا کنه این قضیه، من خود را بی نیاز از دریافت هر نشانی دانسته، همچنان اندر خم کوی دوست به عشق شوق عشق آخر عمر خواهم ایستاد. خب ایشون
یک موسیقی دان بود،
یک موسیقی دان است. این مقدار این قضیه رو قبول نمی‌کنه. علتش چی بود؟ من حالا برام خیلی جالب بود، خودم هم تحقیق کردم، دیدم که یک شخصی یه دوستی ایشون داره به نام آقای علی رهبری، یه نامه‌ای برایشون نوشته و یه درخواستی ازشون کرده. میگه شأن شما بالاتر از این حرفاست که این نشان رو بگیرید. دوست خوب آدم داشته باشه اینطور میشه. یه دوست خوب داشت راه نماشه، آقا شأن شما عجل لردین که این مدال رسمی دولت فرانسه رو که هنر ایران خیلی جای جای پایتر این حرف هست. آیا واقعا دفاع از حقوق مردم نیازمند اینه که یک گروه طرفدار بهائیت و مرتدین بیاد به من جایزه بده؟ نه، اون میخواد خودشو بزرگ بکنه. ما آرزو میکردیم کاش جناب آقای مولوی عبدالحمید، خبره بعد داریم که به اصطلاح خیلی از بزرگان و افراد سرشناس دو مدل مشاور دارن، مشاوری که او رو به سمت خوبی دعوت میکنه، مشاوری که او رو به راه بدی دعوت میکنه. اینجا میگه انتخاب بین اینا خیلی سخت میشه چون هر دو دور بر شخص هستند. ما قبلا دیده بودیم بعضی از آن همسان از مناطقشون میمادن یا ما میرفتیم اونجا ابراز تعجب میکردن. مثلا میگفتن که آقا یه ماجره بشون بود که جنابای عبدالحمید گفت چرا قاچاقچی های مواد مخدر رو اعدام میکنید؟ قاچاقچی های مواد مخدر کشور آلوده کرده. خب مشخص شد که مشورت بری بهشون داده بودن. خب ما نمیدونیم چرا اینو قبول کردن برجر رو بگرشون. یا ایام 22 بهمن راه پیمایی 22 بهمن گفتن گفتن نیاید، بردنش تشییع جنازه یکی از کسایی که اون منطقه بود و معروف بود به شرارت، بودن چون از فلان قبیله شما بیاد دیدنش. نه به عنوان شرارت که حالا فلان قبیله سجده از فلان قبیله بشه. خب باز مشورت بدی بشیدن. خود از اهل سنت بگفت آقا این مشورت بدی بهشون داده شده. اون کسی که دور برشون هم بد بهشون خبر میرسونن. درست نمیرسونن. یه ماجرایی بود که ایشون تحقیل از مخالفین دولت بشار اسد کرد. خب الان مخالفین چی کنن؟ داعشی ها. ایشون اون اوایل گفتش که با اینکه همه میشناختن اینها رو چه افراد وحشی هستن، گفتن که آقا تمام دنیا رو به رسمیت شناخته، روسیه به رسمیت شناخته، شما اینا رو به رسمیت بشناسید. آقا ایران داعش رو به رسمیت بشناسید که نمیشه که. خبرها بهشون بعد میرسوندن و یک افرادی هم هستن که حالا من یکیشو فقط برای شما بذارم ببینید. بعد از این چند تا نمونه که من گفتم، راجع به حواشیشون یک مقدار دقت میخواد. مثلا اینکه از حواشیشون، حالا من عکس رو برمیدارم حتی اسمش هست این صفحه، ولی ببینن بد نیست دیگه. بخشی از اسناد و مدارک شیخ اسامه بن لادن، چی؟
رحمه الله
بن لادن، یکی از حواشی آیه عبدالحمیده که بعد باشون سوال آقا این چیه؟ گفت بله به نظرم بن لادن شهید شده.
عجب.
خب با چنین حواشی قطعا خود اهل سنت هم میدونن این بحثایی که به شما میرسه یه مقدار ما خیرخواه اهل سنت هستیم، از اینا میدونن باشون دوست هستیم، ارتباط داریم، دشمنی باشون نداریم، علماشون میان اینجا ما خدمتشون میرسیم گاهی اوقات و دیدن ارتباط نزدیک ما باشون رو، ولی واقعا بعضی چیزها هستش از دوروبری های ایشون ما میدونیم این قضیه قطعا سوء استفاده اونها بود به اسم اهل سنت رو در ازنا تمام شد. خب الان شما که خبر ندارن یا آنها که سنی از کیاد جایی گرفتن،
بله ممکنه ذهنیت پیش بیاد.
خب ما میدونیم، ما پشت قضیه پردرش میدونیم، میدونیم اینها میخواستن سوء استفاده کنن، میخواستن خودشون رسمیت بدن از یک شخصیتی که حالا گروهی از اهل سنت قبولش دارن، سوء استفاده کردن برای این قضیه. ولی حالا حداقل در سایتشون نمیذاشتن، میخوام بدم شون زرنگی به جهت واقعا تو سایت هم نذارید، در سایتشون تصرف کنه قبولش دارن. اینم با این متن که دیدید، متن با واقعیت مطابقت نداشت. ما امیدواریم که انشالله این هم اصلاح بشه، ایشون بگن بله من حالا بهم خبر نرسونده بودن راجع به اینها که اینا چه افرادی هستن، از بهایت از مرتدها دفاع کردن و حالا دیگه انشالله برای خود از آن اهل سنت این مایه دوباره برگشت این شبهه بشه خدمت
شما. انشاءالله متشکرم از شما استاد ابوالحسن. فکر کنم دیگه فرصت نباشه بخوایم شبهه شماهات اصلی که در برنامه مطرح میشه رو مطرح بکنیم، اما به شما نوید میدیم، به شما عزیزان که در برنامه های بعدی دفاع استقلال انشاءالله بابی رو باز خواهیم کرد و برخی از اون سوالاتی در مورد قرآن و تضاد و تناقض‌هایی که برخی از مخالفین اسلام و ملحدین احساس کردن که در مورد قرآن هست سوال و مطرح خواهیم کرد و استاد ابوالحسن انشاءالله پاسخگو خواهند بود. دوست داریم که این فرصتشون محدود است.
یک نکته اشاره بکنم، این کسانی هم که قبلا از این به اصطلاح مؤسسه جایزه گرفتن اسمشون فقط میگم، آقای عباس امیر انتظام، عباس امیر انتظام جاسوس شناخته شده تابلودار امریکاست، چین جایزه گرفته از این مؤسسه قبلا. آقای تقی رحمانی جذب سعالهای سیاسی، همسر نرگس محمدی و عضو منافقین قبلا جایزه گرفته، به آقای منتظر جایزه داده بودن، خب به عزت الله صحابی جایزه داده بودن. عزت الله صحابی نظریاتش مشخصه، هر کس بخونه میفهمه ایشون چه حرفایی زده. و آقای محمد ملکی هم که باز مشخص دیگه، همه میدونن ایشون از منافقین خط میگرفت، خط و رقیش مشخص بود و به خاطر ارتباط با منافقین با مدارک دستور شده. حالا این گروه اومدن بعد از اینها به جناح های مرازهی با های مولوی عبدالحمید جایزه دادن. خب یه مقداری اگر دوروبریایشون درست خبر رو بهشون میرسونن که تحقیق کردیم اینها چه این افرادی هستن، مثل دوروبری های این هنرور کشورمون که
جایزه شوالیا رو قبول نکرد.
آدم اگر دوستان خوب دور برای خوب بشه باشه خیلی، که کیمیای طریقت رفیق بود، رفیق خدمت مسته.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. واقعا میدانم بینندگان عزیز آنچه که هدف شبکه ولایت دلسوزی سوء استفاده اجازه ندیم بشه از کلام ما، از سخن ما خدای نکرده و طوری نشه که اونها بخوان استفاده بکنن از مثلا محبوبیت یک شخصی، از جایگاه یک شخصی، از یک فرد امام جماعتی به عنوان اینکه بخوان بگن بله ببینید ما کسی بودیم که برایشون ارزش قائل بودیم و خودشون رو بخوان توسط این شخص بالا بیارن. این واقعا برای ما مقداری جای تأمل داره و این سخن ما فقط از روی دلسوزیه و شما بینندگان عزیزم به این واقف هستید. ما دوست داریم مستقیم بریم سراغ تماس‌های شما چون فرصتمون محدود هست و دوست دارم یک سوال هم از شما بینندگان عزیز بپرسم و هر کدوم از شما عزیزان دوست داشت به این موضوع پاسخ بده که آیا واقعا گرفتن چنین جایزه‌ای با به نفع اهل سنت هست یا خیر به ضرر اهل سنت تمام خواهد شد. تماس اول رو خواهیم داشت. آقای طالبی از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای طالبی
هستم. سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم مرجع الاسلام ابوالقاسمی عزیز. ایام شهادت امام حسن عسکری رو به تمام مسلمانان جهان تسلیت میگویم.
ممنونیم از شما، ما هم تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما بزرگوار. دوست داریم اگر شما می‌خواید نظرتون رو در این خصوص بفرمایید که آیا واقعا
این جایزه رو اصلا قبول ندارم. مثلا باعث اهل سنت طرفدار بشن این باعث نابودی طرف اهل سنت.
دلیلی هم میشه بفرمایید در این خصوص چرا؟
نه من این مثلا این جایزه از استکبار جهانی میده. اصلا هیچ چیزشون اعتبار نداره.
بله.
الان من این یه دو ساعت پیش شبکه کلمه زنگ زده بودم.
شما؟
گفتم چرا در واقع اخوان المسلمین مصر ولی اینا رو مثلا گروه سیاسی میپندارن. خودشون رو مسلمان میپندارن. اصلا ایمان ندارن. خودشون با وهابیت عربستان که همه جا رو نابود کرد. فقط من یه نظر دیگری دارم. مثلا الان تو اهل سنت فرقی هست تو به نام مکتبی ها که عقاید احمد مفتیزاده رو بیان میکنه. مثلا میگن امام نباید عبا داشته باشه و میخوام اگه یه اطلاعاتی داری برای من بیان کنید.
خیلی
ممنونم. امیدوارم سلامت
پایدار باشید. موفق و معید باشید. ممنونیم از شما. متشکریم از شما و تماس شما بزرگوار. آقا امیر از مشهد مقدس از شیعه نجد و گرامی تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا امیر دوست داریم نظر شما را هم بپرسیم.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نشین. زبر عرض خسته نشین شما و همکارانتون. شما چند تا مطلب بود من میخواستم عرض کنم. اول اینکه بحث این حدیث روایتی که الان جناب آقا ابوالقاسم فرمودن که بحث شماره گذاری که مربوط به چاپخونه نیست. شمارگذاری مبدو داره حدیثه.
آقا امیر راجع به موضوع ما دوست ندارید نظرتون رو بفرمایید.
من موضوعتون رو دقت نکردم. من توجه نکردم. من مطالب ما در مورد بحث قبلتون این قبلتون جمع میکردم. بعد چند تا مطلب
بود.
چند تا مطلب اهل تسنن خیلی در مورد شما موضوع میکنم. خواستم اولا جواب شما رو بدونم. یعنی خودم هم قانع بشم. یکی اینکه میگن حضرت امیر با یک کس در خیبر رو میکن و مثلا عمر بن عبدود به اون صورت بلا به سرش آورد. چجور حضرت فاطمه سلام الله علیه که ظلم کردن هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد. دوم اینکه من حاجاقای خودمون قبلا میفرمودن که البته ایشون باز یه جواب دیگه به من دادن که اهل تسنن یک بار به ایشون اونا گمراه شدن و برای همین همیشه نماز و قرآنشون این همه دقیقه دقیق میخونن که تا از اون ظلمت در بیان. اینا که میگن ما به سنت عمل میکنیم ما دقیق عمل میکنیم در میشه اونا که یک بار گمراه شدن دارن دنبال تلافی هستن. بعد یکی دیگه در مورد این که شرک وحابیه به قطعی قشنگ جواب شیعه ها رو میدن که اونا رو وادار میکنن به اینکه سنی بشن ولی شما فقط یک جوابی میگین که فقط قانه بشن اهل تسنن. اونا رو وادار نمی کنید که شیعه بشن. یعنی من ندیدم اینا.
سوال میشه از شما بپرسم. این فحاشی کران هر چه جواب قشنگ بود؟
چرا؟
این فحاشی کران چه جواب قشنگش بود؟
فحاشی کرد؟
بله فحاشی رو من که اون ندیدین.
نه اون ولی یک شبکه وصل اون
نمی کنید. فقط یه شبکه شون فحاشی می کنید.
من اصلا اون قبول ندارم.
خب باشه. شما کدوم شبکه رو قبول دارید؟ بگید ما فهرست فحاشی رو برای شما بگید.
آره
نه
کنید
اونا
هست.
نه بس نه آقا امیر شما به اسم شیعه تماس گرفتید اینجا.
نه
چند تا مطلب گفتید که من یکی یکی میخوام رو خط شما جوابتونو بگید. نکته اول گفتید شماره گذاری برای چاپخونه نیست. برای چه کسیه؟ گفتید مؤلف شماره گذاری کرده؟
اونا رو معمولا مؤلفا تو دارالحدیث.
خب من که مقدمه رو نشون دادم به شما. خود محقق یا آقا من این شماره گذاری رو کردم.
خب نه شما فرمودید چاپخونه این کار رو کرده.
خب چاپخونه و محقق با هم کار میکنه. چه فرق میکنه؟
نه بابا مؤلف مال قرن دوم.
مؤلف با محقق فرق میکنه. کتاب رو یه نفر قرن ده نوشته
بسه.
الان میدن یکی قرن چهارده. یعنی آیفون شما تحقیق میکنه این کتاب رو
تحلیف. بله
محقق از چاپخونه پول میگیره کتاب رو تحقیق میکنه میده چاپخونه. چاپخونه چاپ میکنن با هم همکارن. محقق کتاب تو مقدمه‌اش نوشته آقا من این شما رو گذاری کردم. این شما رو کار منه.
اینجا من شاید جواب برای شما نداشته باشم قانع نمیشم. جوابی ندارم.
توهین رو هم با پاسخ بدید دیگه همین رو. حالا اونم میگیم. فرمودید که حضرت علی علیه السلام چطور شد که با اینکه اینقدر قدرت داشت این کار انجام نداد؟
یا اون مبالغه است یا این درست من
روایت در کتب اهل سنت.
نعوذ بالله
دیگه اونم گوش بدید. مسند ابی علای موسلی جلد 8 پاورقی شماره 2 چی نوشته؟ رجال هوچی ثقات.
خب
درسته. خب متنش چیه؟
از آیشه همسر پیغمبره. یه پیغمبر هر ماه یک ماه بود دچار به اصطلاح پهلو درد شد، در اینه به اصطلاح بره. گفتم یا رسول الله شما که مستجاب و دعوی دعا کن و جبت برطرف بشه. گفت آیشه این بلاست، این امتحانه، ما برای رفع امتحانات دعا نمی کنیم، از اون قدرات فوق العاده من استفاده
نمی کنیم. این پیغمبر،
اینو پیغمبر فرموده. ارزونم یه سرش صحیحه. خب همین
هم پاسخ دیگه.
امیر مهانون هم قدر فوق العاده داشته باشه، زیاد هم از این هست.
من یه سال آخر هم من بود که این
پاسخ به بعد دیگه به بعد دیگه در مستدرک حاکم جلد مستدرک حاکم جلد اول که ابو سعید خدری میگه رفتم پیش پیغمبر، تب خیلی شدیدی داشت به حدی که از روی عبای پیغمبر من داغی رو احساس میکردم. گفتم یا رسول الله چقدر شما تب دارین؟ فرمودن که بله، ما مصیبت هامون دو برابر افراد عادیه. بعد میگه که گفتم که یا رسول الله سخت‌ترین بلا کیه؟ فرمودن برای انبیاست، بعدش علما. و بعد گفتن گاهی اوقات بعضی از انبیا دچار فقر میشد، لباس برای پوشیدن نداشت، و بعضی از انبیا دچار مشکلات میشدن که این مشکلات پیغمبر رو میکشت، پیغمبر رو میکشت این مشکل، اما دعا نمیکردن برطرف بشه. اینم جواب دیگر که علمای عزیز هم سعی دونستن این رو. اینم حل شد
بحث توهینا رو، من دوست دارم حل بشه آقا امین، چون تا اینجا دو تا سوال
هم حالا سوال سومشم این بعد اومدین. ما بارها گفتیم در شبکه تاکیدم میکنیم، اعتقاد داریم بسیاری از عزیزان اهل سنت به خاطر محبتشون به اهل بیت، به شفاعت اهل بیت وارد بهش میشن، سند سلیمان داریم. بارها هم اینجا اینو مطرح کردیم، تا رو هم بهش نداریم.
بله
خب اینو ما از ما شنیدید چون اینه قبلا
من نشنیدم.
خب دقت میکردیم رو میشنید، ما تاکید فراوان تو این قضیه داریم که بسیاری از اهل سنت وارد بهش میشن. بله این قضیه است. اصلا ما نمیگیم که کل اهل سنت همه جا نمازشون درسته. خیر، شما ریاض برید، مساجد ریاض نکنید، شما میرید مدینه که همه مردم از کل دنیا برای عبادت اومدن اونجا، اون وقت همون یه عبدی هم که اونجا میخوای نماز نخونن اون که نمیشه که. یه مسجد های تازه تو مدینه هم شما یکی از مساجدشون میبینید، مسجد های سمت احد رو برید که من رفتم دیدم، مسجد حضرت علی نزدیک خود مسجد النبی که دائما درش بسته بازم نمیکنن. اون هم شما مکه و مدینه رو با همه جا قیاس نکنید، این درست نیستش. اما راجعه توهین ها کدوم شبکه که این حرف توهین نکرده باشه؟
اونا کلن بد صحبت میکنن.
توهین چیز دیگری ها،
توهین، فحاشی، قطع تماس ها، دروغ گفتن به مردم. آقای عبدالله حیدری کارشناس اون شبکه بود، در فیسبوک خودش گذاشته بود، گفته بود آقا من از این شبکه رفتم به دو علت، یکی دعوای مادی با اینام شده، با این گروه شده، دوم به اصطلاح خودشون مغز شیعیان فارس زبان یخ زده، اینها سنی نمیشن. آقای عبدالله حیدری گفت، آقای ملازاده گفت دعوتگرهای دروغین چرا میگید فلان قریه سنی شد فلان جا سنی شد؟ نه خیلی اینا سنی
و برعکس خیلی
نشدن.
از اهل سنت
و برعکس خیلی از اهل سنت شیعه شدن.
کلیپش هم پخش کردیم میگه ما.
جناب آقای بلغازی من قول دادم دو دقیقه تموم کنم، برای این میخوام نوبت بقیه برسه.
بفرمایید الان که هفت دقیقه تو خطی. بفرمایید.
الو
بفرمایید.
فقط این سال آخر حضرت امیر پیامبر اهل تسنن بودن یا تشیع؟ خسته نباشین دست شما درد نکنه، این از تلویزیون گوش
میکنید. یا علی مادر چش ان شاء الله صلوات در خصوص توضیح بدن. امیر آقا از یه تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. صدای گرانتو دارم اینا آقای امیر آقای عزیز.
چشم الو
سلام علیکم و رحمت الله، صدای شما رو داریم.
قربان با عرض سلام خدمت حاج آقا ابوالقاسمی و شما قربان ببخشیدم که موضوع شما بحثش رو
میگیرم.
خدمت شما عرض بشود که مسئله شبکه وصال و بقیه شبکه های وهابی که مشخص و همه میدونن قربان تکلیفشون چیه، ولی بابت تمام جاهای شریفی و آقای شریفی تماس گرفتم با آقای انصاری و شبکه وصال هست، آقای هاشمی هم تماس گرفته بودن یه تقریبا یه هفته پیش با آقای الله یاری مناظری رو داشتن.
نه یه هفته پیش کرده باشن این مناظره.
این مناظره در چند سال قبله؟
در مورد رضای کبیر بود مناظره؟
نه قربان، یه تقریبا 5-6 روز پیش من دیدم در حد
موضوعش میشه به برنامه شما بگیم کدوم مناظره بوده؟ موضوع چی بود؟
راجب عایشه و
نمیدونم مناظره قدیمی
مناظره تاریخی اگه بیشتر نباشه.
بله یک سال قبل
بیشتر از دو سال خورده پیش حداقل.
بازپرس بوده اون مناظره خیلی قدیمیه. خیلی خیلی
تاریخی. بله پس من متوجه نبودم. فقط می‌خواستم اینو بگم که در آقای شریفی یا نمیدونم آقای هاشمی هر کسی تماس میگیره با این شبکه‌های وهابی صحبت میکنه یا میخواد مناظره بکنه به اسم کارشناس یا به اسم چیزی که از طرف آقای قزوینی یا شبکه هستن تماس نگیرن، از طرف خودشون صحبت بکنن. چون الان آقای ابوالقاسمی مسئله رو که مطرح کردن راجب این صحبتی که بین آقای شریفی و انصاری شده بود خیلی مسئله خوب و ارزنده و روشنگری رو بیان کردن، ولی امکان داره یه سری از بینندگان نبینن الان این برنامه رو و به همون مسائلی که توی همون شبکه به حساب وصال پخش شد و خیلی روش مانور دادن دیده باشن و واسه شون مشخص و مبرهن نشه قضیه چی بوده. سعی مثلا اینه که اگر دوستان تماس میگیرن کسی تماس بگیره که به صورت قاطع بتونه از حق شیعه و امیرالمومنین رو تمام دفاع بکنه.
من فقط یه نکته عرض کنم خدمت شما، بازخورد تماس آقای شریفی و همون شب از همون شبکه شما دیدید بیننده ها چون گفتن؟
بله
بیننده هایی که دیگه بیننده های پای ثابت اون شبکه هم هستن گفتن چی؟
100% قبول دارم
گفتن راش ندید بابا الان ما التماس میکنیم آقای خدمتی بیا تو رو خود باید مناظره کنیم
اصلا شما نه یاد بذار ما بیاییم مناظره
ما میاییم باید مناظره میکنیم ما التماسش میکنیم قبول نمیکنه. خب برش اینو میگن آقا دیگه نباش نریم اینجا. اگر خودشون مناظره رو برد دیده بودند این حرف رو نمیزدن. یعنی بیننده ها این مناظره های شریف هم بینه با شکست های انصاری میفهمن خیلی واضح بود تو این
قضیه. امیر آقا چون فرصت محدوده من دوست دارم نظرتون راجع به سوالی که بنده پرسیدم بر فرصت ظاهرا اصلا نداریم. ممنونم از شما امیر آقا، من عذرخواهی میکنم از شما، فرصتون تقریبا گذشته ولی چون یک سوال پرسیده بودن که پیامبر از امیرالمومنین شیعه بودن یا اهل سنت.
پیغمبر رهبر شیعه بود، شیعه یعنی پیرو، ما پیرو پیغمبر هستیم، امیر مؤمنان شیعه پیامبر بود، ما شیعه پیامبریم و ما شیعه امیر مؤمنان هستیم، امیر مؤمنان امام ما بود، ما شیعه امیر مؤمنان. اگر مقصود کلمه است این کلمه است، اگر مقصودتون سیره و رفتار است، سیره و رفتار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان دقیقاً همون روشی است که شیعیان انجام میدن در نماز، در روزه، در حج، در جهاد و در کل ابواب فقهی. نظر شیعیان نظر پیغمبر و امیر مؤمنان است. ولذا آقای البانی میگفت ما اهل سنت کتاب و سنت رو داریم، شیعه قرآن و اهل بیت رو داریم.
بله متشکرم از شما استاد ابوالقاسم امیری، از شما بینندگان عزیز، فرصتتون تقریبا گذشته، ممنون که با ما همراه بودید. تشکر عرض می‌کنیم مجددا فرای شدن سال روز شهادت آقا محسن عسکری علیه السلام رو خدمت قلب نازنین حضرت و امیدواریم اگر در عزاداری ها شرکت کردید این شب ان شاء الله که دعوی خادمین آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ماه آسمون تارا به کجایی پسر من، ماه آسمون تارا به کجایی پسر من، یا ببین میگرده حجلت رو به سر من یاد نلحد صاحب عصر و زمان. من که از کینه دشمن در وطن غریب شهرم، من که از کینه دشمن در وطن غریب شهرم، آخر کارم رسیده کشته آتش زهرم. یاب نالا مولا زهرا تو جوونی جون میدم بی کس و بی یار، مثل زهرا تو جوونی جون میدم بی کس و بی یار. آخری حرف منینه پسرم خدا نگهدار، پسرم خدا غیر خونه دل من بابا جان، غیر عشقای یتیمی هیچ کسی قاتل من، هیچ کسی قاتل من. با غم غریبی تو من میرم به سوی زهران، با غم غریب